ادبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من یه دختر 24 ساله هستم. در سن 6 سالگی پدرم از دست دادم و بعد 7 سال بعدش مامانم ازدواج کردن با یه آقایی که ایشون هم یه دختر داشتن که 7 سال از من کوچکتر بودن. بعد از ایشون یه پسر به دنیا آوردن و بعد ما اومدیم دبی. الان 8 ساله که دبی زندگی میکنیم و من پزشکی خوندم، درستم تموم شده، سال اینترنیم. حدود 2 ساله که من یه آقای رو میشناسم، ایشون توی محفلای خانوادگیمون بودن و خب به هر حال همیشه مثلا تقریبا میشه گفت هر هفته که جمع میشدیم ایشون هم حضور داشتن. کم کم این رابطه بین من ایشون نزدیکتر شد.
چند سالشونه؟
دانا؟
ایشون چند سالشونه و چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون 44 سالشونه، دندون پزشکی خوندن و همین تو امارات کار میکنن.
44 سال با شما 20 سال فاصله سنی دارن؟
بله.
خب شما چی کار داری؟ به این موضوع چی کار داری؟ به ایشون چی کار داری؟
نمیدونم. والا من از سن 16 سالگی خب روابط مختلفی داشتم، همشون هم 1 ساله بوده و روابط آخر هم 5 سال طول کشیده. هیچ کدومشون تفاوت سنیم انقدر نبوده، همیشه مثلا 1 سال از من بزرگتر بودن، هم سنم بودن، ولی ایشون نمیدونم یک صمیمیت خیلی خاصی بینمون به وجود اومده، یک آرامش خیلی خاصی دارم باهاش.
برای اینکه جای پدر رو گرفتم. شما در 6 سالگی پدر رو از دست دادید. اشتباهی که میکنید فکر کنید شوهر شما باید پدرتون باشه. بنابراین شما ایشون رو به جای پدر گرفتید. چه آرامش هم از همونجا میاد، چیز نداشته و امنیت و آرامشی که میخواستید، اونم دختری که بعدن مادرش ازدواج کرده، اون آدم یه بچه داشته، یه بچه دیگه آمده، بعد اومده یه کشور دیگه. معلومه که شما یک کشتی طوفان زده ای داشتید، حالا دفعه به ساحل نجات رسیده، اونو کاملا میشه فهمید، ولی فاصله 20 سال که تو دنیای امروز توجیه دیگه نداره عزیز. یعنی
حتی نمیشه مثلا 1 سال 2 سال زمان داد ببینیم،
مهمش این
مهم سال بهش زمان داد که من به سنی برسم که شاید
شما با بالا رفتن بالا مسئله من اصلا سر جاق افتادگی شما نیست، موضوع من سر تفاوت این چنیسته نیست که امروز در مورد 5 سال و 7 سالش هم گفتگوست که این کار درست نیست. 7 سال دیگه حد اکثر است، اونم وقتی تو فاصله سن بین 30 تا 40، 5 سال بین 20 تا 30. بچه 20 سال یعنی جایی نداره عزیز. شما یه دنیایی رو تصور کنید که بعدن ایشون 70 ساله و شما 50 ساله اید، اونم مرد 70 ساله با زن 50 ساله. برای که آغاز و پایان سن انسان 1 سال و 2 سالش هم مهمه. بچه 2 ساله با 4 ساله خیلی فرق داره، 1 ساله با 3 ساله خیلی فرق داره. آدم 80 ساله هم با 81 ساله خیلی فرق داره، چون 80 ساله زنده بود 81 ساله مرده. یعنی اینها رو نمیشه نادیده گرفت. علاوه شما به دلیل آسیبی که خوردید باید بدونید مشکل از کجا میاد. چون ببینید وقتی یک کسی از سن بالا به سن پایین علاقمند میشه، خب غالبا ایشون خوش سلیقه‌اند و یه ذره خوش خیال. ولی وقتی یک کسی از سن پایین به بالای علاقمند میشه، معمولا آسیب دیده است. مال شما که خیلی آشکاره. شما اگر 500 نفر ظرف این مدتی که من با این 15000 نفر سرم اقلا مسئله داشتن، بعد یه ذره که پیش رفتیم دیدیم آسیب تو به گونه‌ای بوده که این یه دختر به دلیل آسیب بین 4 تا 7 سالگی که معمولا هست یه گرایش پیدا میکنه به مردایی که سنشون بالاست. ولی این هم نتیجه یک آسیبه که ما به اون جامدیم. درست پس که من اگر توی پام دوتا میخه یا پام شکسته، ترجیح میدم به یه مرد و زنی که اصلا براحتی میتونن راه برن با اونا راه برم، نه با جوونی که تونتون میره. ولی نشانه این نیست که من علاقه مندم اونجا. و بعدم مسئله تنهایی نیست که به دلیل اون آسیب من این گرایشو دارم. اگر موضوع همین بود میگفتیم خب حالا یه آسیبیست، یه گرایشیست، یه جوری میشه حل کرد. ده ها مسئله دیگه در شما باید موضوع مشکل باشه و اونا بعدن کار دستتون میده. یعنی شما بعدن نقشی رو که ایفا میخواید بکنید، یا در آغاز ایشون میشه پدرتون، شما میشید دختر، بعد از مدت شما متوجه میشید مرد و شوهر تو زندگیتون نیست و ایشون متوجه میشه همسر نداره، یه دختر برده بزرگ کن.
من وقت از تو رابطه قبلم گرایش به آدم
هایی ارتباطی به هم نداریم
و یا اینکه
نه یا میخواید منو گول بزنیم
نبوده، همیشه یه جورایی هم یا در یه لول بودیم یا حتی من بالاتر من بودم.
چه ارتباطی شما اگر میخواید نتیجه بگیرید اونا کار نکرد، این کار میکنه. اگه میخواید بگید من اینجوری نبودم، این استثناست. من میفهمم همه برای وقتی که میخوان یه قاعده رو بشکنن معتقدن استثنا. جردن معروف که خیابون جردن در تهران به اسمش هست، هم گفت ایرانی استثنا خانه. یعنی شما هرچی بهش بگید میگه قاعده درسته ولی من متفاوتم. من حرفی ندارم، شما دارید به من راجبه یه چیزی به اسم سن صحبت میکنید که یه عامل آشکار عزیز. مسئله عددی، مسئله علاقه و محبت و رابطه های کیفی نیست، یه پدیده کمی عددی است. اونم در یه جامعه مثل جامعه ایران و بعدن دبی که ماجرای زن و مرد ماجرای در حقیقت انتخاب مردی است که به دلیل توانایی های اقتصادی اجتماعیش دختری رو برمیگزینه به عنوان همسر و زن میگیره به مفهوم خریدش و مال اونه. و به همجاز که شما نگاه کنید به همه قواعدی هم و قوانین هم که دوربرش میاد، یعنی رابطه رابطه انسانی نیست. حالا توی همچی جامعه ای وقتی که شما به او علاقمند میشید که علتش معلومه، او به شما علاقمند میشه که معمولا گفتم حالت غیرعادی نداره، ولی خطری که شما رو تهدید میکنه اینه که نوع رابطه، رابطه زناشویی برای دو آدمی که مایلن با هم باشند و در حقیقت دو پره پرنده زندگیشون باشن نخواهد بود.
این که میفهمین خرید و فروش برای ما اینجوری نیستش. ما به صحبتاتون گوشت میدیم زیاد. این برای ما اینجوری نیست بین ما.
عزیز من نه ببینید صبر کنید. شما دختر باهوشی هستید ولی چون آسیب و 7 سالگی خوندید، بخوام به شما بگم بزرگترین معذرم ثابت کنم، یه تست به شما بدم، بزرگترین مشخصه شما رشنالیزیشن یعنی دلیل تراشیه. برای که اصلا مال مکانیزم دفاعی 6 تا 8 9 سالگی رشنالیزیشنه که به جای ریزنینگ میشینه. مثلا نگفتم که ایشون یا شما اصلا موضوع پول دارید، مسئله نگاه زن و مرده. ببینید شما به عنوان دختر 24 ساله وقتی سراغ مرد 44 ساله برای ازدواج میرید، ماجرا نوع رابطه است که مبتنی بر پدری و دختریه و اونجاست که در طول تاریخ این ماجرای پدری چون به مفهوم پدر نبوده بلکه رابطه جنسی بوده تبدیل شده به خرید دختر. اصلا من نمیگم شما هیچ کدومتون اصلا نگاهی به مسائل مالی دارید یا پول اصلا به عنوان پرسشی براتون مطرحه. و بعدم یه رابطه دو ساله‌ای که شما به دلایل ویژگی‌های روانی که دارید، ببینید عزیز، شما به خودتون نگاه کنید، شما به خودتون نگاه کنید که چگونه بزرگ شدید و اون کمبود اصلی و اساسی شما چه بوده. مرگ پدر در 7 سالگی 6-7 سالگیتون، ازدواج مادر مدتی بعد، داشتن اون آدم دختری که از شما کوچکتر بوده، آوردن یه برادر دیگه. خب معلومه شما به دنبال یه امنیت و آرامش هستید. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرد برای من و یا شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین، مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی، تا پایان رسیدگی به پروندتون همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جنسر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم، که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایر است، با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
من برای کاشت مو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مویدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مویدی، متخصص درمان و کاشت مو، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، ما برنامه داریم حدود 2 سال دیگه بریم آمریکا. ایشون از ازدواج قبلشون یه پسر دارن که آمریکا زندگی میکنن. منم دوستم برای ادامه تحصیل برم اونجا، میخواستیم که برنامه‌مون رو با هم دیگه یه جور کنیم که بتونیم یه جا بریم. آیا فکر میکنین که راهی وجود داره با کمک گرفتن ما بتونیم این رابطه رو به رابطه زناشویی تبدیل کنیم؟
آخه عزیز، من مثلا شما راجع به ازدواج ایشون و بچه هم صحبت نکرد، این که چیز دیگه به ابعاد دیگه اضافه کرد به این مشکل شما.
دعوا میکنین آخه؟
معلومه دعوا میکنم، شما شانس آوردید دم دست من نیستید و الا الان امرجنسی بیمارستان بودید. ببینید، من میترسم اون آقای دکتر ما هم شما از پا در بیارید. شما با شیطنت و جوونی و خیلی چیزای دیگه تون که معلومه پیداست، اون بیچاره رو دارید اذیت میکنید. اون بچه چند سالشه؟ بله. ایشون داستان بچهشون که در امریکا هست چیه؟
ایشون ازدواج کردن، دبی بودن خانمشون، بعد میخوام تصمیم گرفتن پسر رو بردارن برن امریکا.
شما با اون خانم هیچ صحبتی کردی؟
نه.
بابای والا.
رابطه نزدیک ما 4 ماه شروع شده.
اینقدر ببینید باز میگم رشنالیزیشن، اصلا شما من بگید رابطه ما 4 ثانیه از شما حرف ازدواج دارید میزنید. این مسئله است. ببینید این بازی ذهنتونه. ببینید من حق داشتم، شنوندگانم دارن متوجه میشن، ریزنینگی در کار شما نیست. من رابطم 40 سال باشه قصد ازدواج ندارم، میتونم بگم یعنی هیچ. 4 ثانیه شروع شده تصمیم به ازدواج گرفتم، یعنی همه چیز. شما چرا اینجا که میرسه میخواید نشون بدید اصلا موضوع مهمی نیست؟ شما صحبت ازدواج
از اول که شروع شد من بنای آخر رو به ازدواج گذاشته بودم، ولی خب کم کم که دیگه بریم به یه جایی برسیم بعد.
بسیار خوب. به اون آقای دکتر از جانب من بگید اگه میخواد بدبخت بشه ادامه بده این رابطه رو. آخه عزیز شما چی کار دارید میکنید؟ شما راجع به ازدواج ایشون چی نمیدونید؟ داستانی بوده ایشون در دبی ازدواج کردن با یه خانمی، درست؟
نه، ایران ازدواج کردن اومدن دبی.
اوکی. بعد بچه داشتن، بعد خانم بچه رو برداشته اومده امریکا؟
بله. طلاق گرفتن، یه مدت اینجا بودن و بعد خانمشون تصمیم گرفتن که برن آمریکا.
چه مدتیست که بچه رو برداشته برده؟
3 سال.
و ایشون اجازه داده بچهش ازش دور بشه؟ خانم که نمیتونست بچه رو ببره، نه قوانین دبی اجازه میده، نه قوانین ایران، نه تا قوانین امریکا. پس ایشون
مفت
خلاب. چرا؟ چرا؟
میخوان به خودشون صحبت
نه ابدا. نه اون که بحث من نیست، بحث من با شماست عزیز. یعنی شما 2 نفر دارید کار دست خودتون میدید، یعنی شما دارید به نظر من ایشون و شما یه خطر بزرگی رو دارید میخرید و اون چیزی که باید مواظبش باشید، ولی میتونید کاملا کار دستتون بده. فاصله مسئله است، یه بچه دیگه مسئله است. خود شما خب توی نظام خانوادگی بزرگ شدید که هیچ انسجامی، هیچ پای و مایه ای نداشته. پدر از دست دادید، با مادر بودید، بعد مادر ازدواج کرده، اون آقا بچه داشته، یه بچه دیگه اومده، شما بزرگ شدید. شما این نگاهی است که الان به خانواده، الان اومدید با یه آدمی که قبلا ازدواج کرده، بچه دارید، 20 سال از شما بزرگتره، میخواد ازدواج کنه. معناش چیه؟ معناش این است که خانواده یه کار به هر حال از سر ضرورته. یعنی به عنوان یه چیزی که سازنده و پیشرونده باشه نیست. همونطور که اون کاری که پدر به شما مرگش تحمیل شده، مادر ازدواج کرده، یه مردی وارد زندگی شما شده، یه بچه دیگه او داشته، یه بچه مادر شما بعد از سالها ای بسا چند سال چندین سال آورده که حالا یه سال چه ضرورتی داشت. یعنی شما نمیدونم اون بچه کوچولو الان چند سالشه از مادر شما؟
8 سال.
16 سال با شما فاصله ده. و بعدم همون آقا بچه داشته، هم مادر شما بچه داشته. اون برای چی بوده؟ یعنی شما فکر کنید یه داستان مثلا یه بچه 24 ساله شمایی دیگه، شما نکنم مثلا یه دختر 16 17 ساله اونه، یه پسر 8 سالمون تهه 8 و مثلا 16 و 17 و 24. خب آخه این بیشتر به نوردبان شبیه تا یه خط. و حالا هم شما اون کار میکنید، یعنی هر دو میتونید آسیب ببینید. حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم. فرض کنید که شما بیاید تو یکی 2 سالی بخواید ازدواج کنید، شما خواهید بچه دار بشید، نه؟
نه.
حالا خب حالا شما باید فاصله اون بچه رو با این یکی نگاه کنید که مثلا 14-15 ساله. بعدم مسائلی که کنار این ماجراست، یعنی یه نگاه دقیقی بکنید که اینکه به هم علاقه مندید، که هم دیگر رو دوست دارید، عادیه تو این سن و سال عزیز. اینقدر عادیه که برخی از اوقات برای یه ویژگی‌های روانی اصلا نوع ایدالش. این همه داستان‌ها، این همه اشعار ما رو نگاه کنید که همه خبر از یک چنین بوت 14 ساله‌ای میده. حالا 10 سال بهش اضافه شده به خاطر دنیا امروز شده 24 ساله. بنابراین ایشون معلومه خیلی اشعار خیام و بقیه رو خوندن و یا بقیه شعرهای ما رو بنابراین دنبال اون اشعارن. منو نگران میکنه. نگرانی من این است که به هر دوتون آسیب میزنه و شما فکر نکنین اینقدر محکمید. شما دختر باهوشی هستید، ولی به دلیل آسیبی که مربوط به مرگ پدر هست و مثلا اون دوران سیستم استدلالی شما، ریزنینگ شما شده رشنالیزیشن. یعنی اول شما تصمیم میگیرید، بعد دنبال دلیل میرید، اول انتخاب میکنید، بعد میخواید ببینید فایدهش یا ضررش چیه، و اون وقت معلومه که دیگه اصلا با واقعیت ها کاری ندارید. و این وقتی اساس فکریتون شد، شما هر موضوع رو میتونید برای خودتون توجیه کنید. این که شما رابطتون با هم خوبه مثلا تردیدی ندارم. علتش هم دو تا آدمی هستن که تشنه و گرسنه رستن به یه رستوران. خیلی هم هر دو خوشحالن. ولی اگر زندگی فقط دو تا آدم تشنه و گرسنه بودن که دنبال رستوران میگشتن و پیدا کردن خوب بود. زندگی ده ها و صدها جنبه و جلوه دیگه داره. اونا رو باید بدونید کجا ایستادید. شما میدونید چرا این دو نفر از هم جدا شدن؟
اختلافات خیلی زیادی داشتن.
در چه زمینه‌ای؟
برام تعریف کرده بعد دیگه
خب
باشه دوری از هم شده، باشه کم شدن رابطه‌شون شده و بعدم
خب میشه من بگید ایشون چه توجیه دارن برای اشتباهی که تو انتخاب هم ازدواجشون کردن یا همسرشون کردن؟
ایشون میگن که در اون زمان خانواده خیلی مشتاق بودن که ایشون زن بگیرن و چندین بار خواستگاری رفتن براشون و این خانوم عاشق این آقا بودن و به دلیل این عشق ایشون تصمیم گرفتن که ازدواج کنن.
حالا شما ببینید، اولا شما نگاه کنید چون اونجا نشستن میدونم مزیت میشن، یه مردی بذاره خانوادش برن براش خواستگاری، بعد خانمی رو که اونقدر نمیشناسه و دوست نداره، چون اون خانم که خودش خلوچلی بوده از عاشق ایشون شده بدون که ایشون بهش علاقه داشته باشه، اومده باشه ازدواج. بعد وقتی با هم زندگی کردن به دلیلی که ماهیت این رابطه از اساس غلط بوده این همه اختلاف داشت، بعد یه بچه آوردند، بعد تازه اون خانم هم بچه رو براش رفته، ایشون هم مخالفتی نکردن چون ایشون میتونستن مانعش بشه. به من چه پیام میده عزیز؟ به من نشون میده که داستان زندگی و کودکی ایشون هم میتونه با مسائل خاصی همراه باشه. من فقط نگرانیم آسیبیست که شما دوتا دوباره میتونید ببینید و نمیخوام چون شما برخلاف تصورتون بسیار شکه. جان؟
ایشون قبلا با شما صحبت کردن و شما هم خیلی چیز بهشون نگفتین راجع به هم بردن پسرشون صحبت نکردین، یعنی
بحثم درباره ازدواج نه. ببینید ببین باز شما رفتی سراغ یه استدلال دیگه. میدونی الان حرفی که شما من میزنین چیه؟ حرف شما من الان اینه که اون روز تو با این کار مثلا یه جوری موافق بود الان مخالفی، مثلا بحثم این نیست. من اصولا یک همه میدونن که باور من این است که زن و شوهر اگر جدا میشن پدر مادر از هم طلاق بگیرن، بچه های که قرار نیست از پدر مادرشون طلاق بگیرن جز در شرایط استثنایی توجیه نداره. دوم برخی از اوقات بودن پدر و مادر در مثلا یه شهر و درگیر کردن بچه ها میتونه صلاح و مصلحت باشه، من مورد رو نمیدونم، ولی هر کدوم از اینا در حالی که ممکنه اقدامی که اون خانم یا ایشون کردن رو توجیه کنه که اصلا درست بوده، بهتر بوده اون خانم بیاد امریکا، بهتر بوده ایشون هم موافقت کنه، معرفی اون ندارم، ولی نشون دهنده خرابی یه کاره. درست پس که شما وقتی مجبور میشید پول بدید کسی رو از زندان بیارید بیرون، شما مجبور شدید پول بیارید، ولی ماجرای جرم اون آدم که سر جاشه همچنان، یعنی نشون دهنده. ببینید عزیز، من تمام کوششم برای شما دو نفر این است که انتخاب شما بر اساس یه واقعیات و مبتنی بر این واقعیات پذیرفتن یه مسئولیت نیست. شما به عنوان یه زن و مرد که خیلی عادی و طبیعه که میتونن تو هر سن و سالی تو هر شرایطی از هم خوششون بیاد و علاقه من بشن و فکر بودن با همو داشته باشن، به سمت هم کشیده و کشانه شده من نمیتونم بفهمم، ولی روزی که شما بخواید این رو در چارچوب زندگی زناشویی ببرید و بعدن درش بچه‌هایی رو به دنیا بیارید، اون وقت است که من باش گرفتم. درست مثل ازدواج ایشون، ایشون یه ازدواج غلط کردن و به نظر من همون اوایل هم متوجه شدن، ولی بچه رو آوردن. خب حالا اینجا یه بچه در این وسط احتمالاً آسیب می‌بینه و قربانی میشه به خاطر اشتباه دو تا آدم دیگه. من اینو نمیخوام اتفاق بیفته. بلا شما من بگید که ما میخوایم با هم دوست باشیم تا آخر عمر باشیم، شما من بگید که ما میخوایم ازدواج کنیم بچه دار نشیم، من فکر میکنم احتمالاً حداقل یه مدتی با همید، بعد اگرم به هم خورد اتفاق خیلی زیاد نمیفته. گرچه شما برخلاف تصورتون به نظر سخت و مشکل میاید، سخت و محکم میاید، ولی شیشه ای هستی روزی که شما خورد بشید بعد جوری خورد میشید، چون شما حوادث رو پشت سر گذاشتید و به دلیل باهوشیتون سر بالا آوردید، ولی تا اونجایی این سیستم خوب کار میکنه که به هوشتون کار داره. روزی که آمد به واقعیت و عقلتون و علم ارتباط داشت، شما سیستم هوشیتون و نظام در حقیقت دلیل تراشیتون میاد همه رو میزنید. درست مثل آدم های مذهبی، یعنی یه آدم مذهبی من هزاران نفرش رو شنیدم، همین روز تو تلویزیون میشنیدم، یعنی اینقدر پرت و پلا میگفت که و خودش هم معلوم بود میفهمه، ولی میخواست اینجوری موضوع رو پیش ببره که شما میفهمید از قبل تصمیمشو گرفته، یعنی از قبل جوابو داره، حالا میره دنبال سوال. نه در دنیای علم که ما سوالو داریم، ای بسا هزار سال دنبال پاسخیم تا بالاخره نیمه پاسخی براش پیدا میکنیم. یا الان در امریکا انتخاباته، همین امروز وقتی که این سناتوری که حالا با 8 رأی از رامنی عقب افتاده، من پرت و پلاشو شنیدم چون مات و مبهوت موندم، یعنی ایشون یه افتخاری دادند که دلیل این که من به اینجا رسیدم اولا دعای شما هست. حالا شما فکرشو بکنید، یه خدای اون بالا نشسته که علیه بقیه بندگانش یا بنده دیگرش به خاطر یه آدم دیگه توطئه میکنه، یعنی خدا اومده جانب گرفته رأی داده به ایشون. بعد خودخواهی این آدم که من اصلا کلافه کرد این بود که گفت پابلیکلی من میخوام از خدا، یعنی بنده یک افتخار به این خدا میدم که به صورت عمومی و در پابلیک از ایشون تشکر میکنم، یعنی ببین من خدا دیگه برو بات کن، برای که من بنده فینقلی تو هست. یعنی ببینید بیماری تا کجاست، گرفتاری تا کجاست، اونم فقط برای تحمیق یه دو آدمایی که ای بس ای باور داره دیگه بدتر خودش هم گرفتاره، یه دو آدمایی که از این پرت و پلا اساس تفکرشون برای اداره کشورشون و جهانه و به تنها چیزی هم که فکر میکنند ماجرای یه نوع در حقیقت پیش بردن این هدف هاست و رستگاری خودشون در آخرت به خاطر یک باور و بعدن داشتن اجازه قتل و نابودی مردمان عادی دنیا به خاطر باورهاشون، از این ور پاشون تو بهشته و رستگار شدن، از این ور برای دیگران جهنم رو خلق میکنن، اصلا انتا ما تو مبهوت میمونه. بعد جالب این بود که اون وقت تو تلویزیون میگفت یک سخنرانی اموشنال کرد، اموشنال نیست، یه سخنرانی درست مثل این که من که مثلا بچه ندارم یا دختر ندارم بیام یه داستان درست کنم که دخترهای من چگونه در وقتی که داشتن به بقیه کمک میکردن کشته شدن و بنابراین مردم ببینید من چه آدم خوبی هم، دخترای من که بودن من که اصلا نداشتم. آخه این همه دروغ، این همه فریب، و بعد بگن حالا که این خودش گریه کرد درباره این دختراشو توصیح داد همه اموشنال شدن. آخه نگاه کنید به کل ماجرا که از بیخ و بن دروغ است و غلط. ببینید اینجا مسئله من عزیز، یعنی میخوام به شما بگم که من اگر با این آدما رو بخوام یه تجزیه و تحلیل داشته باشم خیلی مشخصه تصمیما رو گرفتن، نظام باورها و اعتقاداتشون با احساسات و عواطفشون گره خورده که مال دوران کودکیشونه، با یه قطعیت و قاطعیتی بدون هیچ گونه تردیدی تصمیما رو گرفتن، نتیجه ها رو گرفتن، پاسخ ها رو دارن، حالا دنبال سوال میگردن و در نتیجه جواب ها مشخصه، جواب ها همین پرت و پلاییست که گفتم شنیدم. اذیت نشید، شما رو که دارید با من حرف میزنید من اینجوری میبینم عزیز، یعنی شما به دلیل اون آسیبا تصمیما رو گرفتید، باورها و احساسات رو هم در هم آمیختید، به عنوان یه چیزی که دوست دارید یه کوششی میکنید که بگید درستم هست. منم حرفم به شما اینه که میخواید مطمئن بشید درسته، نگاه کنید به حالات خودتون و نگاه کنید به اتفاقات زندگی خودتون و ایشون و حتی ماجرای ازدواجی که شما برای من توصیف کردی. شما اگه می اومدید به من میگفتید یه مردی رو من باش آشنا شدم که خانواده‌اش چند دفعه رفتن خواستگاری بهش به دختر نشده، بعد یه خانمی عاشق شده بعد مشکلاتش هم برم گفتم خب این مرد در جهت تشخیصش با خیلی موضوعها و مسائل روبروست، ایشون داره از این ور اینگونه انتخاب میکنه تو هم از اون ور، بنابراین صبر کنید، فکر کنید، حرفای منم که تند و تیز بوده مثل چاقو بوده رو لطفاً تحمل کنید، برای که این تنها رایی است که شما دوتا رو ممکنه آدم به نوعی به هوش بیاره که بخواید واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، چون دلم نمیخواد براتون اتفاق بد دیگه ای بیفته، ولی همچنان انتخاب انتخاب شما، زندگی زندگی شماست، ولی چون نظر منو خواستید خدمتتون گفتم، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب هم دیگه باشید. مرسی از خواهش میکنم. شنگان اجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلایر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلایر 818 769 1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
خانم چقدر زیبا شدی، یک تیک قرص ما شدی، خوشگل و دلروا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز میانوک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بالطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز میانوک، در مرکز میانوک،
تو خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818 662 5005، 818 662 5005.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888 644 0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosen.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که سمیناری در روز دوشنبه 16 ژانویه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در UCLA در بالروم بزرگ دانشگاه اکرمن برگزار خواهد شد تحت عنوان حقوق بشر. و در این سمینار که به زبان انگلیسی و فارسی خواهد بود، پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتتون خواهیم بود. ورود رایگان هست، اما دوستان باید به طریقی که اعلام خواهم کرد کارت ورودی رو از دانشجویان دانشگاه، از مرکز فروش بلیت دانشگاه و یا از کنفرانس های من یا یکی دو محلی که به زودی اعلام خواهم کرد رو از قبل دریافت کنن، برای اینکه خاطرمون آسوده باشه به تعداد دوستان جا فراهم هست. بنابراین دوشنبه 16 ژانویه 6 تا 9 بعد از ظهر در UCLA کنفرانس حقوق بشر که ورود رایگان است ولی آزاد نخواهد بود، مشروط بر اینکه کارت ورودی رو از قبل در اختیار داشته باشید. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 17 ژانویه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، 5 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی هم خواهیم داشت. بنابراین کنفرانس کودک درون از سه‌شنبه 17 ژانویه 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده، تقریبا 2 ماه دیگه، و تا روز دوشنبه 12 مارچ ادامه پیدا خواهد کرد. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. این نکته عرض کنم که تعداد بسیار کم و محدوده، یعنی با سرعت تمام خواهد شد. بنابراین اگر واقعا مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. جمعه نهم مارچ سفر سه شب و سه روزه به انسنادا. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
پشکان بفرمایید.
ببخشید میخواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خیلی خوبتون. من دو تا سوال متفاوت داشتم، دو دونه ازتون میپرسم.
بفرمایید.
یک سوالم این بود که من دو سال اومدم آمریکا، بعد من یه مشکلم اینه که من نمیتونم رانندگی کنم، یعنی همیشه از رانندگی میترسم. تو ایرانم هم همینجوری بودم، تو اینجام. و البته اینم بگم دو روز پیش از سایت شما سی دی ترس و نگرانی رو من اوردر دادم ولی هنوز دستم نرسیده. بعد میخواستم، این یه مشکل شده برام، تو کالیفرنیا زندگی میکنم، بعد میخواستم راهنمایی.
شما چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه.
اون وقت شما از کی احساس کردید یا نظرتونی بود که از رانندگی میترسید؟
من آقای دکتر ایرانم که بودم، البته شاغل بودم ولی هیچ وقت خودم رانندگی نمیکردم.
خب اون موقع اگر یکی بهتون میگفت چرا، غیر از این که بگید میترسم، حرف دیگه هم میزدید؟ اون اوائلش یعنی چرا؟
توجیه میکردم که مثلا نیازی نیست. البته خب واقعا زیادم ایران مثل اینجا نیاز نیست. سر کار که میرفتم سرویس داشتم سر کارمون، بعد دیگه خودم هم میتونستم عیاب و ذهاب کنم برم بیام، ولی اینجا خب خیلی مشکله.
نه خب من حرف رو نیست، یعنی شما میخواستید خودتون رو گول بزنید یا دیگران رو؟ آخه این گفتن که چون نیازی نیست من رانندگی یاد میگیرم، رانندگی مهارتی است که همه باید بلد باشن برای که به درد میخوره.
بله درسته.
هم از این که آدم ماشین داشت باشنم. چون میخوام ببینم اون زمان به موضوع چگونه نگاه میکردید. یعنی این حرفی بود که به دیگران میذارید، اگه کسی هم جوابتون نمیداد چون نمیخواستن که احتمالاً شما ناراحت بشید یا شما از اونا ناراحت بشید، و الا اگری که من برگرده بگه من رانندگی احتیاجی نیست بلد نیستم، خب همجوری نگاهش میکنم، ولی اگر اجازه بده بهش میگم دیگه از این دلیل نشد. این باهاش
البته گواهی نامه داشتم، تو ایران هم داشتم، اینجا هم رفتم امتحان دارم، داشت دارم، ولی خب نمیتونم رانندگی کنم.
چی میشه یعنی چرا نمیتونی؟
من اینجا مثلا فریوی میخوام برم یا سرعت میاد، نمیتونم لیو عوض کنم، خودم تنهایی بخوام رانندگی کنم نمیتونم، اصلا نمیتونم.
مخصوصاً از اینکه کسی پهلوتون باشه چیه کمکتون بکنه که مثلا حالا میتونی بپیچی به چپ یا راست، یا اینکه همینقدر که کسی تو اتومبیل باشه باش راحتی؟
بله اون مثلا اگه شوهرم باشه یا یکی از دوستان باشه که مثلا به اونا که مسلط اعتماد دارم با اونا مشکلی ندارم.
نه آخه چه کمکی بهتون میکنم؟ فرض کنید شما الان کنار همسرتون هستید و پشت فرمون هستید، ایشون چه نقشی دارن در این رانندگی؟
کمک هم میکنه که برگرد ماشین داره میاد اینجوری اونجوری، اون موقع میتونم.
شما فکر کنید. خب البته ببینید عزیز، حالا اگر ازتون بپرسم که شما اصولا چقدر خودتون رو در زمینه های دیگر هم نگران و یا کسی میدونید که در از یه چیزایی میترسید، جوابتون به من چیه؟
من از کردم که سیدی ترس شما رو اردر دادم برای اینکه بله خب دو موارد ترس هست وجودم.
مثلا در چه زمینه‌ای دیگه؟
ترس که نه، بیشتر نگرانی رو معمولا دارم در خیلی از موارد.
مثلا
نمیدونم، ترس از آینده، ترس از چجوری بگم، مثلا ارتفاع، مثلا سرعت.
خب اون البته میتونه یه مقداری به ماجرای مغزتون و اینا مرتبط باشه. ببینید عزیز، موضوع دو تا نکته است. ما یه لغتی داریم به اسم ترس، یعنی fear، وقتی است که خطر واقعی و خارجی است. این مشترک میان انسان و حیوان، یک عمل طبیعی مفید، توجه و تمرکز رو موجب میشه، نیروها رو بسیج میکنه، بدن رو برای مقابله با خطرات آماده میکنه. ولی این وقتی است که خطر واقعی و خارجی است و بهش میگن فیر یا ترس. اما اون چی که شما دارید که 4 تا اسم داره، یکیش نگرانیه یعنی ورینس، یکی استراب انگزایتی، یکی فوبیا هراس، یکی پنیک وحشته، اونا وقتی است که خطر نه واقعی است و نه خارجی، درست مثل همین چیزی که شما درست میکنید، یعنی خطر واقعی و خارجی وجود نه، احتمال همیشه هست، راه رفتن هم احتمال داره، یه سنگی بیفتی یا زیر پای ما خالی بشه. ولی موضوع در این است که ما یه مطلبی رو که نه واقعی است و نه خارجی بلکه داخلی است و ذهنی رو میاریم در زندگیمون و موجب تغییراتی در ما یا تغییر در تصمیم‌های ما میشه، مثل رانندگی. به همین جهت است که در حالی که ترس طبیعی است و مفید است و خوب است و لازم است و واجب، و اگر انسان نترسه میمیره، استراب انسان رو میکشه، یعنی استراب با استرس میتونه زندگی رو به هم بریزه. دلایلش، یک، ارثی بودنه، برای که تو خانواده پدری و مادری شما اگر اضطراب و وسواس و افسردگی و اینا بوده، معمولا اینا به نسل بعد به درصدی کم نه خیلی خوشبختانه زیاد منتقل میشه. دوم برمیگره به پدر و مادری که دوربر ما بودن، تا چند اندازه آدمای ترسو یا نگران یا محافظه‌کاری بودن هرچی از اینا بودن، و بعدش هم برمیگره به حوادث کودکی و اتفاقات کمی بزرگسالی، و خیلی هم مرتبط میتونه بشه به نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف ما که به موضوعی دیگه مرتبطن. ولی حسد کار اینه که خوشبختانه میتونیم این مسائل حل کنیم. حالا مشکل شما در خصوص رانندگی دو تا جنبه داره. یکی شما یه استراب فراگیر دارید، یعنی جنرالایز انگزایتی رو احتمالا میشه در مورد شما تشخیص داد، یعنی شما یه زمینه‌ای برای نگران بودن، مضطرب بودن، پریشان بودن رو در موارد مختلف دارید. پس ما با یه مشکل عمومی رو برسیم، درست پسی کسی است که مشکلش الان این نیست که الان پول تو جیبش نیست، یا فرض کنید که لیوان آب نداره. این آدم اصلا فقیره، بنابراین به دلیل فقیر بودنش بیشتر اوقات مشکلاتی در جهت داشتن اشیایی که لازم داره داره. دومین مسئله موضوع ترس شماست از یه چیزی به اسم رانندگی که به عنوان فوبیا هراس میشناسی. دو جور باید با شما برخورد کرد. یکی این که ریشه همه این استراب و نگرانی ها رو با همکاری خودتون از شما گرفت. این کار برخی از وقت دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، از طریق نورو فیدبک میتونه انجام بگیره. تکنیکایی هست مثل هر نوع آرام کردن خود، ریلکسیشن، هیپنوتیزم، یوگا، مدیتیشن یا مراقبه و چیزهایی از این قبیل که همه کمک میکنه. پس بنابراین یکی من مثل آدمی هستم که کار پیدا میکنم، درآمدی پیدا میکنم، حالا میتونم چیزهای مختلفی رو که احتیاج دارم احتمالاً در حدی که به اون درآمد من مرتبطه بخرم. دومی که نه، من مشخصا یه مسئله دارم و اون ماجرای رانندگی است. این وارد مرحله فوبیاها میشه به عنوان سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا، یعنی یک حراس مشخص یا حراس واحد. تکنیکایی براش وجود داره که میشه در حالتی که شما نسبتا عادی باشید، نمیخوام بگم اگر خیلی استراب شدید داشته باشید، ولی تکنیکایی هست که بین 4 جلسه تا حد اکثر مثلا 6 جلسه، فکر نمی کنم به 8 جلسه برسه، اگر کسی بدانه شما رو میتونه از نگرانی و یا از این حراسی که در مورد رانندگی داره از شما دور کنه و شما بتونید راحت رانندگی کنید. چون این یه مورد مشخصه میشه در شما، همطور که خیلی از کارهای دیگر رو که ممکنه بعضی بترسن شما نمیترسید و نگران نیستید، این رو هم میشه در شما به این صورت در آورد. بنابراین شما دو تا هدف دارید، یکی این که ریشه و پایه و اساس این استراب رو که هر زمانی به نوعی در میاد و با تغییر سن به چیزهای مختلف و متفاوت میره رو از بیخ و بن بکنید و خودتون رو آزاد کنید، یعنی واقعا از ریشه این درخت یا این علف هرز رو در بیارید و آسوده کنید. دومی که مشخصا اگر بخواید ماجرای رانندگیتون رو حل کنید، میتونید کمک خاصی در اون زمینه بگیرید و مسئله رو حل کنید. پس بنابراین شما بعد از اون آگاهی که من تو اون 8 ساعتی که تو سی دی یا دی وی دی ترس و استراب و وحشت آوردم و یکی دو دفعه با دقت بشنوید، به دلیل که اولا با تعاریف و مفاهیم آشنا بشید، دوم بدونید پرسش های شما چه هست یا موضوع ها و مسائل شما چه هست، بعد از اون وقتی با کسی صحبت میکنید هر بر اساس اون تصمیم و تشخیصی که میدید بدونید اون جواب ها رو چگونه باید ازش استفاده کنید. ولی خوشبختانه میشه اون رو از شرش خلاص شد. فقط اشکال کار در خصوص استراب اینه که چون یه زمینه‌هایی در ارتباط با ترس داره که طبیعیه، باید مواظبش بود که دوباره برنگرده. نگرانی و گرفتاری دیگر مربوط به استراب هم این است که متأسفانه استرابا به تدریج زمینه رو برای افسردگی، برای استرس فراهم میکنه، یعنی برای دیپریشن و فشار روانی اجتماعی استرس، و اینا بعدن ترکیب آخری خودشون و تحفه لعنتی خودشونو که خشم و عصبانیت هست رو میارن به صحنه، و بنابراین من وارد مثلث زحمت یا نکبتی میشم که استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و در درونش استرس، فشار روانی اجتماعی، و روزی که تو این مثلث بیفتم گرفتارم. یعنی درست مثل آدمی است که با وجود که باید تمیز و پاکیزه باشه، حالا توی لجنزار افتاده. به همین جاست که موضوع جدی بگیرید، یعنی شایع ترین عمومی ترین گرفتاری انسان در طول تاریخ و همکنون استراب بوده و هست. حالا در گذشته استرس کمتر بوده، استراب بیشتر بوده، حالا یه مقدار استرس هم اومده، ولی ترکیب استراب و استرس که به نظر بسیاری از متخصصین 80-90% بیماری‌های فیزیکی و روانی اصلا با اونا شروع میشن. بنابراین شما برای اینکه یه جابجایی هم داشتید بعد از شنیدن سیدی استرس، ببخشید استراب، سیدی استرس رو که 4 ساعته اون رو هم بشه نگاهی بکنید که حداقل تو این زمینه چون مایه‌شو دارید، یعنی این موضوع با اون 12 ساعت به نظر من حداقل آگاهی رو به شما میده، ولی اینکه بعدن بر اساس آنچه که به دست بیارید چه باید بکنید دنبالش باید برید، ولی هست کار اینه که خوشبختانه کاملا قابل بهبود یا خلاص شدن من و شما از دستتون است. یعنی من به جرات میتونم بگم نه تنها در خصوص اتومبیل که معمولا تو 3-4 جلسه از دوستانی که مشکل داشتن من فراوون باشون کار کردم و بعدم جلسه آخرم اتفاقا باشون یه سفری وارد فریوی شدم و برگشتم که قبلا که فرصتی بود برای کار تراپی انجام دادم، مواردی ذره مشکل تر مثل هواپیما و اینا رو میشه تو 6 جلسه از افراد گرفت. یعنی خوشبختانه امروز ما تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشن داریم که این کار میکنه. اگر این نگرانی یا هراس شما یا این فوبیای شما ناشی از یه حادثه ویژه باشه، اون وقت وارد یه بحث دیگری میشه به اسم پست تروماتیک استرس دیسوردر که بیان مطلب میشه به صورت وحشت بعد از حادثه، یعنی یه حادثه مقدمه یا زمینه برای این ساخته. اون موقع است که از یه سیستم دیگه‌ای که به اسم EMDR هست که میلیون ها نفر استفاده کردن میشه استفاده کرد و درست مانند کسی که میخی در پاشه و به خاطر اون نمیتونه درست راه بره میخو در میارن و آزادش میکنن. بنابراین امید من در اثر گفتگو با شما این است که دوستان بدونن ما قرار نیست مضطرب باشیم، نگران باشیم، وحشت زده باشیم، ما قرار نیست گرفتار فوبیاهای مختلف باشیم، از چیزهای به خصوصی دوری و پرهیز کنیم که خودمونم میدونیم دلیلی نداره، دیگران رو هم در ارتباط باهاش راحت هستن. امروز خوشبختانه دانشی تو این زمینه وجود داره که ریشه این مسئله رو میشه کاملا خوش کرد و از شرش خلاص شد. و همونطوری که عرض کردم اگر این کارو نکنیم خودش وسیع‌تر و پیچیده‌تر میشه، جنبه‌ها و دیگری رو هم در بر میگیره، ازش افسردگی و استرس و بعدن خشم و عصبانیت هم زاییده میشه و اون وقت من درگیر یک گرفتاری بزرگی میشم که جنبه‌های مختلف و متفاوت زندگی من همه در مسیر خراب کردن زندگی من حرکت بکنم. بنابراین بعد از شنیدن اون سی دی اگر استرس رو هم بشنوید، ولی حتما بعد از اون با یه روانشناسی گفتگویی داشته باشید ببینید قدم بعدی چیه و مطمئن باشید که خوشبختانه همه اینا میتونه در مدت کوتاهی از شرش خلاص شده، شما راحت و آسوده باشید.
مرسی ممنون. من سوال دومم میتونم
بفرمایید؟ بفرمایید.
ببخشید من یه مسئله ای هم که هستش، من عدم تمرکز دارم تا حدی، یعنی اینجوری بگم مثلا یک موردی پیش میاد یا یه حرفی پیش میاد، مثلا مسئله خانوادگی من مسئله تموم شده رفته، بعد از دو سه روز من هنوز تو ذهنم با اون مسئله جنگ میکنم، بعد این مسئله که پیش میاد یه کتاب میخونم یا مثلا بلند میشم میرم ورزش یا هر کاری میکنم، کلی تلاش میکنم تا از اون ذهنم بره، ولی یک آن میبینم مثلا یک ساعت من دارم تو ذهنم هی کلنجار میرم با این مسئله. البته خیلی کم شده، اوایل زیاد بود، ولی خب هنوز هم دارم این مسئله رو.
بله ببینید این دو تا موضوع به هم مرتبطن ولی مختلفن. ماجرای عدم تمرکز اصولا معناش این هست که من یه مغز آسیب دیده دیدم که توانایی توجه و تمرکز نداره. این موضوع یه مسئله است که در علائم شبیه یه مقدار موضوعی مانند شما میشه، چون شما میایید این که یه موضوعی ذهنتون رها نمی کنه که به نظر من نشانه استراب و حتی وسواس شما در اون مورد هست رو چون نمیتونید مثلا کتابتون رو بخونید فکر کنید توجه ندارید. نه این درست نیست. بنابراین موضوع شما این هست که آدم مضطرب و نگران دو تا اشکال پیدا میکنه در همین چارچوب. یکی این که به دلیل اینکه استراب مرکب حافظه رو خشک میکنه، اصولا ظرفیت های مغز من رو به هم میریزه و در نتیجه من نه به خوبی یاد میگیرم نه به خوبی میتونم توجه و تمرکز داشته باشم، نمیتونم به خاطر بیارم. اما استراب سبب میشه که من به یه موضوع گیر بدم و این همون مفهومی است که با لغت استراب، لغت obsession یا گیر دادن و وسواس پیدا میشه. شما پشتش وسواس فکری پیدا میکنید از یه حادثه‌ای که گذشته، حالا دو سه روز شما رو راه نمیکنه. بنابراین معلومه که شما نمیتونید به چیزای دیگه توجه و تمرکز داشته باشید یا برای خلاص شدن از اون فکر میرید سراغ یه کارایی که شاید بتونه از ذهن شما پاکش کنه، ولی موضوع ذره جدی تره. به همین جد است که تو اون سی دی ها من اینو توضیح دادم که این مسائل نباید با هم مخلوط کرد. شما به دلیل اون استرابتون خطر دیگری که دارید obsession and compulsion، یعنی وسواس پیدا کنید. بعد از این مدتی هم آدمای وسواسی حالا یه مقدار کارهای اجباری دارن، به طوری که من اول هی فکر کنم دستام کثیفه، بدنم کثیفه، بعد شروع کنم به شستشو، حالا روزی 20 دفعه یا 50 دفعه میرم دستام میشورم، روزی 5 دفعه دوش میگیرم و حمام میکنم. بنابراین اونم دنباله همون ماجرای استراب، ارتباطی به کمبود توجه و تمرکز نداره. ولی حرفتون درسته، استراب اول، افسردگی بعدش، استرس هم همچنین بزرگترین عواملی هستن که توجه و تمرکز رو مشکل یا برخی از اوقات غیر ممکن میکنن. بنابراین شما همون ماجرای استراب و استرس رو پیش برید، کنار اون این موضوع ها و مسائل دیگه هم حل خواهد شد. ماجرای رانندگیتون هم خوشبختانه از طریق اون تکنیک ها، فقط کسی که با این موضوع آشناست که معمولا همه دوستان آشنا هستن، میتونن کمکتون کنن و خودتون رو خلاص کنین. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، مرسی.
خواهش می‌کنم، تمنام شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
توجه فرمایید، یک شنبه 15 ژانویه 2012 مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان چهارمین شوی عروس را در هتل های تروین برگزار می کند. 1-800-407-1618 1-800-407-1618 arusmagazine.com.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری های زنان و زایمان میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310-446-4440.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 818-99-99-99.
We first opened about 10 years ago. We were small, just a few of us, but it was exciting. I always dreamt of having my own business. It was kind of slow at first, but things started picking up. We had big plans, but in our wildest dreams, we never thought we'd have this much work. Yeah, with so many businesses caught off guard by the storm, Reed Waste Management has never been busier.
What will become of your business after a disaster? Nearly two-thirds of businesses aren't prepared for an emergency, and 40% of businesses that experience a disaster never recover. Make an emergency plan now, before it's too late. For a free online tool that helps you develop an emergency plan to keep your business up and running should disaster strike, visit ready.gov/business. Brought to you by the Federal Emergency Management Agency, the American Red Cross, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خوشگم، بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به پسرم خواستم با شما صحبت کنم. پسر من 17 سالشه ولی خیلی عصبیه. وقتی عصبانی میشه اول رو خودش میزنه، بعد گریه میکنه، بعد دوست داره چیزی رو بشکنه، چیزی رو خراب کنه. این مسئله خیلی من نگران کرده.
من اگر قرار باشه به شما با همین راحتی جواب بدم، فرزند شما بیمار، دکتر میخواد، دوا میخواد. این بیماری خانم، این عصبانی نیست. در این حد که شما میگید یه دیپریشن شدید است، حداقل با افسردگی که همراه است با خشم و عصبانیت و خاصیت در حقیقت خود تباهی و دیگر تباهی، سلف دیستراکشن. یعنی موضوع جدیه، جدیه. یعنی از 10 بچه‌ای که اینگونه اگر عمل میکنه، بیش از 5 تاش در خطرای جدی هست که مشکلات اساسی برای خودش و دیگران به وجود بیاره یا حتی منجر به مرگ و نابودیش بشه.
بله.
یعنی شما اصلا این موضوع رو من تعجب میکنم چرا اینجوری بهش نگاه میکنید. شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 تا دارم، 2 تا دختر 1 پسر.
اونا چند سالن؟
بزرگ 30 سالشه، دومی 24 سالشه، این آخریه که 17 سالشه.
شما چه مدتی است امریکا هستید؟
من 4 سال خورده ای تو امریکا هستم.
همه با هم اومدید 5 تا؟
بله بله.
خب به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون کسی که مشکلات و مسائل روانی داشته رو داشتید؟
اون صورت نای دکتر.
یه ذره نگاه کنید عزیز، برای که به این شدتی که میفرمایید خیلی معنی داره. یعنی تو خانواده شما افسردگی، وسواس؟
وسواس چرا؟ من خیلی نگران میشم تو همه چی، وقتی میره بیرون به زنگ میزنم نگرانش میشم، یعنی هر یک ساعت یک بار باش تماس میگیرم، وقتی میاد خونه خیلی از این مسئله عصبانیه، میگه تو چرا به من زنگ میزنی، چرا من کنترل میکنی، ولی دست خودم نیست. نگرانش که هستم وقتی بام حرف میزنه آروم میشم. یعنی
خب شما مریضی هست که تا حالا قرار ما بیخودی نگران بشین؟ چرا نگران نیستی رگ قلبش بگیره؟ چرا قلبش رو دائما چک نمیکنید؟ آخه عزیز شما چرا میخواید رابطه کار خودتون رو که ما در خانواده ایرانی خیلی عادی کردیم میگیم عادیه؟ حالا سوال من یه ذره بیش از اونه، قصدم از خانواده شما و همسرتون نیست، قصدم پسر عمو، دختر خاله، دایی، خاله، نمیدونم، کسی که مشکلات جدی روانی داشته، وسواس داشته، افسردگی داشته، بیمارستان روانی بوده، یه حرفای عجیب و غریب، کارهای عجیب و غریب کرده نداشتی؟
من فقط یه دختر دایی داشتم.
که؟
دختر دایی داشتم که بعد از ازدواجش یه حالت روانی بهش دست میده که یه مدتی تو تیمارستان بوده.
خب اون من متاسفانه دنبال یه همچی چیزی میگشتم.
فرزند تو... ولی آی دکتر این همش با دوستاشه، دوست داره بره بیرون، الان یک سالی که اینطوری شده، بعد کمتر دوست داره با خانوادش باشه، دوست داره همش بیرون باشه، با دوستاش باشه.
خب حالا علتش نیگه عزیز، من وقتی که در یه جایی هستم که از من توقع و انتظاری هست یا به هر حال میخوان من کارایی بکنم یا نکنم، خب من اونجا راحت نیستم. یه جایی که برم که هیچ کس با من کاری نداشته باشه، من باش خیلی راحت و آسوده ترم. بنابراین اون موضوع تعجب آور نیست، یعنی من اونو کاملا میتونم بفهمم، ولی علائمی که شما میگید خیلی شدید و بده. یعنی من اگر جای شما باشم بلا فاصله یه اپوینتمنت قراری با یه روانشناس میگذارم، خودتون و همسرتون تشریف میبرید اونجا، یه ساعتی کاملا توضیح میدید که چه اتفاقی تو زندگی خانوادگی شما بوده و هست.
بله.
بعد از اون پسرتون رو باید اون روانشناس ببینه و یه ارزیابی میخواد، و ما گرفتاریم.
فکر نکنم آقای دکتر این قبول بکنه که بیاد.
خب دو تا نکته است، اولا شما مجبورید برید.
بله.
برای اینکه برخی از اوقات اون روانشناس کمکتون میکنه، چی بهش بگید، چی کار بکنید که بیاد. خیلی از اوقات هم ممکنه بعد از شناختی که روانشناس از فرزندتون پیدا میکنه خود او بهش تلفن کنه که پدر مادر تو آمدن، منم اینجا میخوام هم کمک کنم به اونا، هم ببینم واقعا چه خبر است، شاید هم بتونم به تو کمکی بکنم، چون اون زبونش رو میدونه بتونه بکشدش به دفترش، و الا گرفتاری عزیز. یعنی شما دارید به من اینو میگید که یک کسی است که 2 روز همینجوری از دماغش داره خون میاد. خب من فکر کنم که خطر جدی مرگ و نابودی داره، و این چیزی نیست که شما بتونید راهش کنید و بگید نمیاد یا میاد. در به همه آدما رو تقریبا میشه برای همه کارا راضی کرد وقتی که کارا خوب است و درست، قسم غیرتی، یعنی من میتونم هر آدمی رو برای اینکه بره دکتر کمکش کنم. علاوه حالا اومدیم مثلا بر فرض محال فرزند شما اینقدر مقاومت کرد که نکرد، یعنی همه راه ها بسته باشه، خودش اون نشون دهنده بعد علامت بدیه که ما با یه بچه کاملا بیمار و گرفتار روبرو هستیم و اقدامات دیگری رو احتیاج داره دیگه. یعنی از راه عادی و معمولی ما به اون هدف و نتیجه نمیرسیم، باید رفت رنبالش. من اینا رو علائم خیلی جدی میبینم، یعنی امید من این است که هر چه زودتر شما و همسرتون با کسی صحبت کنین، شما کمک میخواید. یعنی ابداً راه
یه نفره برام معرفی کنی، دکتری که باشه که بتونم من این بچه رو ببرم یا خودم اول.
من که رو خط رادیو نه، وگه بعد دفتر شما کدوم منطقه زندگی میکنید، کجا هستی؟
واسه انسینا هستیم.
خب اون اصلا مسئله نیست، بنابراین به دفتر من تلفن کنید، بگید هم با من صحبت کردید، ظرف یکی دو روزی با شما تماس میگیرن، اسامی دوستان رو بهتون میدن که باشون تماس بگیرید، برای اینکه موضوع جدی عزیز اصلا. و بعدم شما و همسرتون، حتی بچهای دیگه هم اگر بیان کمک میکنن، اون دو تا دیگه، برای که اطلاعات همتون مهمه. یعنی یه وقت یه ساعت دو ساعته که بتونه گذشته و کودکی و خانواده و همه رو مشخص کنه و یه فکری هم بکنید درباره اعضای خانواده، چون این ماجرای دختر دایی خود شما خیلی مسئله جدیه. یعنی حتی بتونید بپرسید مثلا چه تشخیصی بوده، اذیت نشید، ولی مثلا فرض کنید ممکنه دختر دایی که بهش اشاره کردید اسکیزوفرنی داشته باشه. خب اگر اون هست، این یه خطر بالقوه است تو زندگی پسر شما با حرفایی که میزنید.
روزای مثلا وقتی میبینید عادیه، خیلی پسر مهربونیه، خیلی پسر
خب دقیقاً مشکل همینه،
باهوشیه، خیلی باهوشه، یعنی یه چیزی رو فقط یک بار نگاه میکنه سریع جذب.
اینا ارتباطی به بیماری نداره عزیز، اینا درست اتفاقا علائم خطره. ببینید روزی که من یه آدمی هستم که کمی موج میزنم، خب یا این آدمم، ولی روزی که خیلی پایین و بالا میرم مسئله است. یعنی اینا و هوش هیچ ارتباطی به موضوع نداره. یعنی برخی از اوقات ماجرای هوش میتونه آدم‌ها به میزانی که باهوش‌ترن این گرفتاری‌ها درشون بیشتر باشه، چون آسیب یه چیز دیگه است. اینکه من تو اتومبیل تصادف کردم پام شکسته به هوشم چه ارتباطی داره؟ یعنی میخوام بگم بی خودی خودتون رو قانع نکنید. و بعدم اینکه وقتی خوبه خوبه اصلا بحثون نیست، آدم‌ها وقتی بدن بدن، یه کسی که قتل کرده که هر روز 200 نفر نکشته، بعد از 30 سال عمرش یه نفر رو کشته، میشه قاتل. بنابراین اینو به این دلیل میگم که شنوندگان دیگه هم که بیشتر بی خودی خودمون رو فریب ندیم. فرزند شما با همون اطلاعات چند ثانیه اول شما به نظر من یک پرچم بسیار بزرگ قرمز رو بلند کرد. سابقه خانوادگی که اشاره کردید یه مقدار این وضع رو بدتر میکنه. شما قراره به کمک فرزندتون برید. امید من این است که اولا چیزی نباشه، دوم اگر چیزی باشه بیشتر این موارد قابل معالجه است اگر به موقع بهش برسیم. میخوام اینم به شما بگم، اشکالات جدی روانی و یا بیماری های خاصی که به عنوان روان پریشی و سایکاتیک میشناسیمش معمولا و یا اسکیزوفرنی بین 20 تا 24 سالگی خودش نشون میده و غالب این آدم ها قبلا به نظر مردم عادی عادی بودند. اینی که عادی و خوب بودنش هیچ ما رو به یه آرامشی نمیبری که پس خبری نیست. اینی که لطفاً و حتماً شما و همسرتون و پسر و دخترتون چهارتایی برید دکتر، یه ساعتی همه گزارش‌ها رو بدید و بعد امیدوار باشید که یا خودتون بتونید فرزندتون رو قانع کنید که به اون دکتر سری بزنه، یا به هر حال از او کمک بگیرید، چون تنها راهتون همین عزیز. یعنی این موضوع باید فرزند شما ارزیابی بشه، تشخیصی روش گذاشته بشه و بر مبنای این تشخیص معالجه بشه. به همین سادگی. تا این اتفاق نیفته گرفتاری است و الا رفتار شما، کارهای شما، اونا تأثیر چندانی تو این ماجرا نخواهد داشت.
چش. بعد آید دکتر این وقتی بره بیرون من زنگ بزنم گیر بدم؟
نه خب آخه این کار که
شما بذارمش آزاد بره بیا.
آخه اصلا ببینید عزیز، داستان اون موضوع شما رو مشکل شما رو حل نمی کنه، ولی شما قرار نیست که یک کس دیگر رو آزار بدید ولی که خودتون نگرانید. مثل که من برگردم به شما بگم ای 5 دقیقه من زنگ بزنید که شما زنده اید، برای که من ناراحت شم. آخه این که من که قرار نیست زندگی رو برای شما سخت کنم. بله به فرزند شما من نمیخوام بگم بچه ها وقتی میرن بیرون ممکنه ممکن نیست که با مسائل مشکلات رو برشن، ولی تلفن‌های ما مسئله رو حل نمی‌کنه. و بعدم وقتی میرن تازه بچه‌ها وقتی این تلفن‌ها و این پیجا و این مسیج‌ها رو می‌شنون هم عصبانی‌ترشون می‌کنه، هم برخی از اوقات واکنش‌های تند و تیز اونجا نشون میدن، هم با دوستاشون مسئله پیدا می‌کنن، هم کاری که دوست ندارن می‌کنن، هم بعدن در وقت برگشتن رانندگی بد رانندگی می‌کنن. تازه ما بیشتر براشون خطر و ضرر می‌آفرینیم. ما قرار است که باشون یه رابطه‌ای داشته باشیم که تکلیفمون روشن باشه اونا چه میکنن، ولی اگر من و شما میبینیم کنترلی نداریم با این تلفن‌ها و با این پیام‌هایی که میفرستیم، فقط خطر رو برای اونها بیشتر میکنیم. شما هی برای پسر و دخترتون توی مهمونی هی پیام بفرستید، دوستانش هی بهش پیشنهاد میکنن که مثلا کوکائین بزن یا نمیزن، عصبانیش میکنن، میگه بخو بده بزنم. خب کی الان یه مقدار مسئولیت این بازی رو داره که او رو عصبانی یا ناراحت کرده به اونجا رسونده؟ یا وقتی برمیگرده از ترس و دعوایی که با شما داره که حالا میاد در خونه شما باش چنین و چنان میکنید، حواسش پرت میشه یا اطلاع نمیکنه چرا قرمز رد میشه ماشین دیگه بهش میزنه. خب نباید کرد عزیز، ما از طریق این کنترل ها که نمیتونیم مسائل رو حل کنیم. این نگاه گذشته ای که ترس و تنبیه و کنترل کار پدری و مادری بوده که دورانش به سر اومده، نه ترسوندن اونها، نه ترسیدن خودمون، نه کنترلمون. و نه تنبیه مشکل تعلیم و تربیت رو حل نمیکنه. ماجرا ماجرای دیگری است. اینی که خودتون رو در این زمینه‌های مقدار خودتون هم کمک بگیرید، برای که من شما وقتی مضطرب و نگران هستیم خیلی گرفتاری ها برای بچه هم به وجود بیاد. مادر و پدر مضطرب بچه ها رو هم مضطرب میکنن، هم افسرده میکنن، هم بعدا احساس بدبختی بهشون میدن، احساس درماندگی و بیچارگی و هلپلسنس میکنن. آخه این که بعد حالا ما ایرانی ها افتخار میکنیم که من یه پدر مادری هستم که همیشه نگران بچه هم هستم. خب به میزانی که ما نگران تریم به بچه هامون آسیب بیشتری میزنیم و اونا رو میتونیم از پا در بیاریم. ولی خب ما فکر کنیم اگر نشون بدیم که پدری هستیم که خیلی نگران بچه‌ها هستیم، همه برای اون دست میزنن. خب اینا گرفتاری و بیماری فرهنگی است اگر چنین. بنابراین خودتون رو هم کمک بگیرید، ولی ماجرای فرزندتون جدی بگیرید. امیدوارم هیچی نباشه، فقط یه بدآموزی باشه و اونم بتونه پشت سر بگذره و خلاص بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربان شما، خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید. خدا
تمنا میکنم. خواهش من. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه پسر 5 ساله دارم که الان 4 ماه از پدرش جدا شدم و اون پسرم با پدرش زندگی میکنه، ایران هستن و من برای ادامه تحصیلم اومدم استرالیا.
شما چه مدتیست جدا شدید؟
من 4 ماه، چون که ماجرا به این شکل بودش که قرار بود ما سه تا با هم دیگه بیایم، تمام کارا و پذیرش دانشگاه و ویزا و همه کارا رو من انجام داده بودم. پس قبل از پرواز ما ایشون یه دفعه اومد خونه و نه مدارک منو برداشت و گفت حق نداری بری و نمیدونم دعوامو نمیدونم زنگ زد به دوستش و من میخوام اینو بکشمش و پاشو بیا و دیگه خیلی ماجراها پیچ شد پیچیده شد. بعد من دیگه
نه صبر کنید شما چند سالتون عزیز؟
من 34.
همسرتون چند سالشه؟
38.
خب این ماجرا با توجه به شناختی که از ایشون داشتید عادی بود یا به دلیل خب چرا
ایشون اصلا یه همچین شخصیتی رو دارن، منتها دیگه در این حد عادی نبودش. منتها توی این تقریبا 10 سال من زندگی کردم با ایشون، این هی روندش هی بدتر میشه. یعنی اون اوایل خب عصبی، خیلی پرخاشگر بود، بعد مثلا اینطوری بودش که با کوچکترین چیزی قطع میکرد میشکون، بعد یه مدت دیگه مثلا شده بود خودزنی میکرد، بعد دیگه این اواخر به من حمله میکرد. یعنی این هی روند هی چیز شده بود، گسترده شده بود این حرکتش و رفتارش. من خیلی دکتر و مشاور و هی چه میدونم کمک میگرفتم از پزشکای مختلف، هی دارم یه دکتر خانوادگی داشتیم که خیلی با خود ایشون صحبت میکرد و اینا. خودش قبول نمی کرد که مشکل داره، باید تحت درمان قرار بگیره، دارو مصرف بکنه. تا اینکه تقریبا مثلا یک سال و نیم پیش من تصمیم گرفتم که اصلا کلن از ایران خارج بشم. گفتم حالا هم محیط زندگیم عوض میشه، هم خودم به اون چیزایی که میخوام میرسم، چون که اونجا دیگه اصلا چیز شده بود، خیلی زندگیمون بد شده بود و اصلا ارتباط با خانواده ها قطع شده بود و کلن خیلی اصلا زندگی نبود یه جوری اینطوری. بعد دیگه من بیشتر گفتم به خاطر پسرم این زندگی رو حفظش بکنم. خود ایشون هم اوایل مخالف بود، بعد مثلا موافقت کرد، خب خیلی همکاری کرد، یه مداری که میخواستم و مثلا به هم داد و منطوری که نمیدونم چی شد که تا دقیقا یک هفته قبل از پرواز ایشون گفتن که نه نباید بری، مداری که منو همه رو برداشتن، تیکت و چه میدونم پاسپورت ها و مداری که دانشگاه منو اصلا خیلی چیز شد، اصلا همه چی، یعنی گفت کنسل و گفتم با من شهریه دانشگاهمو دادم، نمیدونم کلی هزینه ها کردم، نه اصلا همه چی کنسل.
شما خودتون چی خوندید در ایران و اونجا میخواید چی بخونید؟
من معماری خوندم فوق لیسانس ایران، بعد الان اومدم اینجا ادامه درس
بدم. اون وقت همسرتون چی خونده؟
حالا ایشون گفته بودن که مثلا حقوق خونده، منتها من تا قبل از تقریبا میتونم بگم که قبل از اومدن، یعنی تقریبا توی همین مثلا 6-7 ماه اخیر که من مدارک رو برای سفارت میخواستم و اینا، ایشون به من هیچ مدرکی ندادن و بعد من گفتم نه من مدرک دانشگاه رو نگرفتم و گفتم اگه میشه آدم درس بخونه بعد مدرکش رو نگیره؟ بخاطر نمیدونم بعد میرفتی دنبالش رو نمیدونم درگیر جریان قربازی و نمیدونم از اون چیزا رو این خلاصه. یعنی من یه جوری شک کردم که اصلا ایشون نمیدونم حالا درس خونده یا نخونده، در هر صورت مدرکی نداره، حالا نمیدونم شاید نصف رها کرده، برای که مثلا یه سری کتابا و اون چیزای حقوق از ایشون من دیده بودم ولی مدرکی ندیدم. در هر صورت این قضیه رو مثلا من خودم
فکر میکنم که به این صورت بوده که اصلا رها کرده درستش رو نتونسته ادامه بده.
اوکی حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم صحبتون ادامه روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیاب، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متفا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید. خب وقت شما ببینید عزیز، من نمیدونم، اگر ببینید من یه گرفتاری که دارم نمیخوام پنهان کنم از شما، اینه که روزی که مردی یا زنی معتقدن همسر من اینقدر به هم ریخته هست، من اینکه بگن چاره ای ندارم و راهی جز جدایی نداشتم و کاملا میفهمم و میتونم اگر اطلاع داشت باشم بگم، اصلا اینکه من توصیه کنم، انتخاب خوب درستی بوده که جدا بشی، اما اینکه بچه‌مو بزنم دست اون دیگه نه. برای که من اگر معتقدم پسرم، ببخشید، همسرم، زنم یا شوهرم یه خلو چلو دیوونه است و خودمو خلاص میکنم که بچه‌مو دست اون نمیدم.
خب بچه‌رو به من
نداد. من نمیگم بچه‌ها رو به شما میداد، من متاسفانه اون قوانین رو میدونم، ولی راه‌های همچنان وجود داره برای گرفتن بچه یا داشتن بچه. حالا حالا گذشته، حالا پرسشتون چی هست عزیز؟
الان مشکل من اینه که این بچه رو نمیذارم حتی من باهاش صحبت کنم یا حداقل نمیدونم. من میگم که ما با هم دیگه نتونستیم زندگی کنیم، ولی در حصولات پدر مادر این بچه که هست، این بچه نبود.
شما چرا حالا ببخشید اگه میشه بلندتر صحبت، چرا عزیز این دفعه شما فکر کردید با یه آدم معقول و منطقی روبرو هستید که میتونید باهاش حرف بزنید؟
والا آخه یه دفعه خودش اینطوریه که چه میدونم، البته اینو تجربه کردم بارها، همیشه از کاری که انجام میده پشیمون میشه، اولا خب خیلی احساس پشیمونی میکنه. من فکر کردم که حالا چه میدونم شاید واقعا متنبه شده باشه از کاری که کرده و اتفاقی که براش افتاده. شاید فکر نمیکرد که تو زندگیش همچین اتفاقی بیفته و یه همچین ضربه ای بخوره. خب واقعا شاید سر این قضیه که اون منطقی بشه نگه کنه شده اون بچه در اصلا بچه دیگه من که نیستم که بچه خودش هم هستش. ولی با این حال بازم نه اصلا یعنی نمیذاره من با این بچه صحبت بکنم ببینمش که من با بسکم ببینمش. بعد الان یه ماجرای جدیده که حالا نمیدونم از شما واقعا میخوام کمک بگیرم که میگه که تو بیا مالزی این بچه رو هر چند وقت یه دفعه ببین چون که اونم خب حالا علاوه بر اینکه من خیلی اینجا اذیتم و واقعا تمرکز ندارم روی درسم اون بچه هم اونجا خیلی اذیته. یعنی من با اینکه با ایشون اصلا ارتباطی ندارم در طریق ایمیل با من مثلا صحبتش میکنه مثلا حرفش میزنه من جواب میدم اونجا الان میگه که بیا مالزی هر چند وقت یه دفعه بچه رو ببین. منم گفتم که من اگر که بیام مالزی این بچه رو میگیرم یه مدت هم پیش من باشه. حالا الان 4 ماه پیش توه چه میدونم 3-4 ماه هم پیش من باشه هر وقت دلش تنگ شد حالا بعد میاد پیش تو یه همچین ارتباطی رو میتونه داشته باشه حالا بعد یکم بزرگتر بشه خودش انتخاب بکنه تصمیم بگیره که حالا پیش من باشه یا پیش تو باشه. منتها میگه نه فقط در حد مثلا 2 روز 3 روز ویکندی که من میتونم برم مالزی بیا این بچه رو ببین یه کمی بهش آرامش بده بعد دوباره برگرد حالا هر چند وقت یه دفعه مثلا این کارو انجام بده. حالا اصلا نمیدونم این یه بازی جدیده واقعا نمیدونم.
نه ببینید عزیز من با بازی ایشون کاری ندارم. اولا من مجبورم به دلیل به هر حال مسئولیتی که دارم. من اگر جای شما بودم یه راهی برای اگر همسرتون این چنینه برای حفظ بچه‌ام پیدا می‌کردم. راه هست. معناش برخی از وقت این است که ممکن راه عادی و معمولی حتی در چارچوب برخی از کشورها قانونی نباشه ولی راه هست. این شماره 1. 2. اینکه شما بچه رو هر چند وقت یه دفعه 2-3 روز ببینید تو نبینید بعضی از اوقات رو بچه‌ها تاثیر بدی نداره. ممکن تاثیر خوبی داشته باشه اما برخی از اوقات این تاثیرها بسیار ویرانگرتره. یعنی فرض کنید بچه‌ای رو از اونجا برداره بیاره مالزی 2-3 روز با شما یا کنار هم ستایی باشید یا بچه رو به شما بده بعد برخواد برگرد. شما اصلا فکر این که این بچه سوار هواپیماش میخواد برگرده من الان حتی میتونم گریه کنم براش.
خب
یعنی همین جاست که مسئله است. یعنی شما ببینید عزیز بعدم اذیت نشید. میدونم خیلی از دوستانم بعدن با حرف من موافق نیستن. حالا در سن 34 سالگی بچه و این گرفتاری شما این دفعه داستان درس خوندنتون از کجا در اومد؟ اونم شما که مهندس آرشیتک هست.
بله خب برای اینکه این قضیه همچنان همیشه تو ذهن من بود از زمانی که من فارغ التحصیل شدم و این خیلی همیشه دنبالش بودم اونطور بعد با به دنیا اومدن پسرم خب یکی وقت افتاد و این چیزی بود که همیشه تو ذهنم بود و دنبالش بودم.
خب این چه دلیل میشه؟ منم صبر کنید اذیتم نکنید. منم از بچگیم یه برای مدت 20 سالمش واسم 100 میلیون دلار پول داشته باشم آخه اینکه من حق نمیده که کاری بکنم که درست نیست.
آره خب من تو از اون برم آخه زندگی من واقعا اصلا زندگی نبود دیگه خیلی خراب شده بود. من پیش خودم
نه من جدایی تو را نه ببینید عزیز
جدید درست بکنم.
نه آخه محیط جدید شما خودتون رو با خودتون میبرید. شما ای خودتون
رو من که آخه قوانینی که اینجا هست واقعا حالا اصلا قوانین ایران شما خودتون میدونید که اصلا همه چیز یک طرف هست.
خب میدونم
واقعا
شما
که عدالتی وجود نداره.
نه ببینید باز اذیت هم شما که میخواید برید ازدواج کنید با یک شوهرتون دعوا کنید بعد قوانین به کمکتون بیان بچه رو بشه.
نه خب قوانینی که مثلا اگر که ایشون قرار بود ما اینجا با هم باشیم دیگه اون کارایی که میکرد و اون سر و صداها و
اون
زندگی نه اینجا رو دیگه نمیتونست این کارا رو انجام بده.
نه اولا یک میتونست بله و ایشون میتونست کاری بکنه که جرم نباشه اما خونه رو برای شما و بچه جهنم کنه. بنابراین من میتونم دست رو شما بلند نکنم ولی هر روز 30 دفعه گریه شما رو در بیارم. نه ببینید عزیز نه من فکر نمی کنم میفهمتون یعنی حالا صبر کنید اولا چون بقیه میشنم من فکر کنم تو این گونه موارد شما با شوهری که میگید یه ذره پایین و بالا میرفت من جای شما بودم اونجا میموندم. میدونم که اومدید بیرون من ولی گذاشتن بچه 4-5 ساله اونجا مسئله منه. یعنی اونه که میکنه اصلا پاشیده بشه. خب حالا پرسشتون نه آخه مشکلتون قرار بوده حواستون به اون باشه نه اینکه من از کودکی دلم میخواست.
اصلا من واقعا یعنی دیگه اون روز آخر دیگه واقعا میخواست ما رو بکشه. یعنی در این حد بود که اصلا چاقو برداشته بود. یعنی این مدلی بود. یعنی من واقعا فرار کردم.
خیلی خب شما صبر کنید بیاد فرض رو بر این میگیریم که حرف شما درسته و احتمالش بود. یعنی ایشون آخر کار اینقدر به سرش زده بود که چاقو برش بود و شما برای حفظ جان خودتون که وظیفه و مسئولیت اولتون بود و حرفتون اومدی حالا دیگه چرا بانتوی دفعه دنبال بچه را افتادید؟ شما که نمیتونید صبر کنید یه کفشی رو بخرید بعد بگید آقا پولم رو احتیاج دارم پولم رو پس بدید. شما اگر میبرید منو تا اونجا که من میفهممتون، کلن میفهمم حتی این میگفتید این تصمیمو گرفتم، ولی حالا که میگید اینقدر این آدم خطرم اومدید، خیلی خوب، حالا نه دیدن بچه رو من باش راحت نیستم عزیز، یعنی این پایین و بالا رفتنها به بچه ها بیشتر آسیب میزنه. نمیخوام بگم همیشه این چنینه، ممکنه شما از نظر من 10-15% 10-15% هم بیشتر نیست، بچه رو ببینید هر مثلا چند وقتی دفعه در مالزی که ایشون خواسته و برای شما و بچه و همه خوب باشه، ولی از نظر من 30-40-50% میتونه خیلی هم بد باشه، یعنی بچه رو هم میتونه چند هوایی کنه و گرفتار کنه، اونم تو این سن و سالی که او بیش از همه گم است و گیج. اینه که اگر سوالتون از من اینه که باید هم چیزی موافقت کنم، من میگم نه، شما حرفتون این است که یا بچه رو تو نگهدار و خوب بارش بیار یا بدش به من خوب بارش بیارم، همین تو اونجا منم اینجا.
پس خود ایشون اینه که میگه برگرد، نمیدونم حالا هر جایی که بخواه، یا ویزا برای من بگیر، ما بیاییم اونجا، یعنی خودش اینه که میگه این باید ما دوتا رو داشته.
خیلی خب، پس حالا سب
کنیم. من آخه اصلا دیگه انقدر اعتماد کردم و هی
نه ولی باز شما نمیتونید، نه نه من
یعنی دیگه
نه شما سب... نه نه ببینید نکنید این کارو. ببینید من با یه بانوی ارجمندی هم امروز هم گرفتاری داشتم. شما اگر حرفتون این است که دلیل اومدن من به اینجا این بود که قوانین اینجا مانع از اون میشن که اون بلایی که سر من و بچه آورده بتونه بیاره، خب بیارید شما اونجا بچه‌تون هم بگیرید، نذارید تا اون بلا سرش بیاد. اگر اونم واقعا راست میگه یا امیدی یا دلش بخواد بهبود پیدا کنه، بهبود پیدا کنه، چرا شما با اومدنش مخالفت بکنید؟ بگید خب بیا، ولی ما جدایی و طلاقمون سر جاشه، ولی با هم رابطه خواهیم داشت تا ببینیم چه میکنیم. ما که احتیاج نره با سرعت بپریم تو ازدواج. تو بیا اینجا، بچه‌رم بیار، بذار کنار ما باشه، من و تو یکی دو سالی کنار هم هستیم، بعد تصمیمونو میگیریم. اگر من و تو با هم خوب بودیم و هر دو خواستیم ادامه میدیم، نخواستیم حداقل بچه رو این وسط حفظ کردیم.
بله، منطقه مشکل اینجاست که این ایشون با توجه به کاری که کرده ویزاشو باطل کردم.
بنابراین سوال نیست عزیز. پس بنابراین ایشون وقتی از شما یه درخواستی میکنه که شدنی نیست، خب شما موضوعش مونه، چرا بیخودی سوالی رو تو ذهنتون میارید که کاش نمیدونم شما حالا از من
نه من سوالم اصلا من منظورم اینه که ایشون خودش اینو میخواد، ولی من میگم که یه همچین چیزی عملی نیست، این کارو میتونیم انجام بدیم.
خب حالا شما این ببینید عزیز، ببینید این که شما با ایشون چه بحثی میکنی، ایشون چه جواب میده که من راجبش حرفی نمیتونم بزنم. شما اگر به من میگید که من میخوام این پیشنهاد رو بهش بکنم یا او به من این پیشنهاد رو میکنه، نظر تو چی هست؟ من نظر رو میتونم بدم، ولی من درباره گفتگوی شما دوتا، خب حرفای شما روشن شنیدم، ولی فرقی نمیکنه که شما این حرفا رو بهش بزنید یا نزنید، مهم این است که ایشون بعدن با در مورد حرفای شما چه میکنه. حالا با توجه به همه این حرفا، پرسش شما یا مسئله شما چه هست؟ شماره یک یا شماره یک و دوش، یعنی سوالتون از من چی عزیز؟
من دارم الان نمیدونم رسپت این بچه، من گیجم یه جوری اینطوری بگم، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم، نمیدونم باید چی جوری.
خیلی ساده است،
نه ببینید من اولا کمتر آسیب ببینه،
نه نه ببینید این سوال اینقدر بزرگش نکنید، کی میدونه برای که به هزار تا نکته مرتبط. نه ببینید عزیز، شما الان استرالیا هستید، اونها ایرانه. اولین مورد این است که بهتر است که تماس تلفنی وجود داشته باشه، اما اگر اجازه نیست، نه صبر، اگر اجازه نیست موضوعش منتفی است. ماجرای دیدار در یک کشور دیگه احتمال خوب بودنش هست، ولی احتمال بدتر شدن آسیب بچه هم هست، ضمن ممکنه خطراتی هم داشته باشه، پس بنابراین اونم دومیش. حالا مطلب دیگرتون چیه؟ ایشون هم که میخواد بیاد که شما میگید شدنی نیست، پس موضوعش منتفیست. به شما هم که میگه برگرد، شما هم فکر میکنید که این آدم رو بهش اطمینان نمیتونید بکنید با توجه به قواعد و قوانین ایران و ماجرای چاقو کشیدنش اونجا، احساس امنیت نمیکنید، پس اونم به نظر من اگر اطلاعاتینه منتفیست. نتیجتا شما چاره ای ندارید جز اینکه مدتی صبر کنید ببینید حوادث و اتفاقات چگونه تغییر پیدا میکنه، یا او به چه کارهای عملی که شما درست میدونید تن در میده. یعنی اگه به شما گفت من بچه رو بفرستم، خب شما میگید بفرست، به همین سادگی. یعنی اونجا ما دیگه مشکلی نداریم، مشروط بر این که البته اصلا شما او رو بخواید و امکان نگهداری از بچه رو داشته باشید.
من خیلی دلش، یعنی من حتی پدر مادرم هم ویزاشون رو گرفتن، آماده است که فقط بتونن این بچه رو بردارن با خودشون بیارن، چون راه دیگه ای نیستش. یعنی در این حد که من فقط منتظرم که ایشون این کارو انجام بده. میگم بابا بده پدر مادر من بیارن.
نه باز نگید بهشون چی میگه. حالا سوال من از شما اینه که همسرتون چه کاری الان میکنه؟ همسر سابق
کارشونش آزاده، کار
بیزنس. به من بفرمایید که چه کسی در وقتی که او مشغول کاره از بچه مراقبت میکنه؟
صبح که مهد کودک هستش، بعد از دوران فکر میکنم خونه مادرش میذاره.
آیا مادر و پدرش با هم هستند یا
بله با هم
هستند. اونا چگونه فکر میکنی توانایی یا میل نگهداری از یه بچه 5 ساله رو دارن؟
بله ظاهرن فکر میکنم که چه میدونم حداقل به خاطر بچهشونم که هستش این کار رو انجام دارن میدن، یعنی حالا شاید در درونم خیلی براشون خوشایند نباشه ولی ظاهرن حس میکنن.
نه من با ظاهر کاری ندارم. ببینید نه سوال من اینه، چون ببینید برخی
از اصلا براشون سخته، برای اینکه بچه میدونم بالای 60 سال سنشون، حالا یه بچه 5 سال هم دردسر زیاده هم.
خیلی خوب میفهمم عزیز. نه اینا رو برای من توضیح بازادن، اینا رو میفهمم. اینا وقتی که به من بگید یه همچین وضعیتی هست، حسن کار در این گونه موارد این است که بعد از یه مدتی برمیگردن میگن این بچه ناراحت، ما نمیتونیم بفرستیم پدر و مادرش، یعنی اینا به کمک شما میاد. ولی اگر یه زمانی پدر بزرگ و مادر بزرگی هستن که دوست دارن و عاشق بچه هستن و بچه‌ام با اونا رابطه خوبی داره و حتی دنبال این بردن قطعاً ای بسا فرزندشون رو برای این جدایی تحریک میکردن برای که بچه رو بگیرن که من متأسفانه شاهدش هم، خب قصه خیلی فرق میکنه. بنابراین من فکر میکنم شما با توجه به آنچه که میانتون اتفاق افتاده و وضعیتی که الان با محدودیت کلی، بهترین کار این است که صبر کنید عزیز. منتظر باشید، شاید ایشون نظرش درباره رابطه شما با بچه عوض بشه و شما بتونید کاری بکنید. ولی به همجاست که شما شرایطی رو فراهم کنید که یه موقع فرزندتون خواست کنارتون بیاد موضوع مسئله نداشته باشید، یعنی مواظب سلامتیتون و روابطتون باشید که بچه حالا تازه وارد یه شرایط بدتری نشه. معمولا پدرها بچه ها رو میگیرن ولی بعد از یه مدتی که به حساب خودشون انتقامشون رو گرفتن، چون حالا دردسرای بچه رو دستشون میمونه، قالبشون بچه رو به مادر برمیگردن. امید من این است که ای راه بهتری پیدا نشه، حداقل اینی که شاید برای بچه بهتر باشه اتفاق بیفته. به هر حال ولی کاری نکنید، ولی شما میتونید هر وقت بهتون اجازه داد تلفنی صحبت کنید این کارو بکنید، چون بچه 5 سالشه. ای ملاقات در یه شرایطی بود که فکر کردید بچه میخواد اذیت نمیشه، یا بعد از بار اول تجربه دیدید که بچه دوست داره، شما هم دوست دارید ادامه بدید، ولی اگر قرار باشه که اینقدر مبهم باشه، به نظر من بهترین کارتون این است که فقط منتظر بشید، شاید این اوضاع به گونه ای که صلاح بچه اول شما دو نفر بعدش هست اتفاق بیفته.
پس الان به نظر شما اصلا این که این بچه الان با من ارتباط نمیذاره برقرار کنه، این الان بچه آسیب بیشتر میزنه؟
آخه سرکار خانم چرا سوالاتی میکنید که کارش نمیشه کرد؟
مثل که
شما بگید شما که کاری نمیتونید، من به شما بگم جواب مثبت یا منفی چی کار میکنید؟
نه اصلا یعنی منظورم اینه که من شما سوالمو بازه مثلا نکردم، این اتفاق بیفته یا اصلا نیفته؟
کدوم اتفاق
که اصلا با من ارتباط داشته باشه؟
عزیز من به شما من از شما تعجب میکنم. ببینید شما چقدر تو ذهنیت خودتون هستید و این کاراتونم من قبلنم تردید داشتم عزیز. معرفم این است که شما هر وقت میتونید با فرزندتون صحبت کنید، این معمولا بسیار کمک میکنه. پس بکنید دیدار رو من با توجه به این کشور خارج و کوتاه مدت و به دلیل قطع و وصلای ذره مسئله دارم، ولی سر تلفن و گفتگو شما هرچی بیشتر بتونید با بچه حرف بزنید بهتر. به هر حال مواظب خودتون باشید.
ممنون شما، خیلی ممنون از وقتتون، متشکرم.
خیلی متشکرم. فردا صبح شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید.
818-99-99-99
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-45-75 1-800-610-45-75
عضو 08 کردیت ریپیر اسپشیالیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که سمیناری در روز دوشنبه 16 ژانویه که روز مارتین لوتر کینگ هست و روز تعطیله، از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر در سالن اکرمن در UCLA برپاست. این سمینار درباره حقوق بشر هست و به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود. ورود رایگان هست، ولی کارت ورودی رو باید از قبل یا از دانشجویان دانشگاه یا از خود دانشگاه یا از مراکزی که عرض خواهم کرد از قبل دریافت کنید. سخنرانان پرهام و فرید دو پسر من و من هر سه در خدمتون خواهیم بود. بنابراین دوشنبه 16 ژانویه 6 تا 9 بعد از ظهر سمینار حقوق بشر در UCLA، ورود رایگان خواهد بود. همچنین در از روز سه‌شنبه 17 ژانویه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. علاوه بر 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی در این کنفرانس 24 ساعته خواهم داشت. بنابراین سه‌شنبه 17 ژانویه 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس کودک در اون آغاز خواهد شد. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. اما از اونجا که 2 ماهی بیشتر نمانده و جا محدود هست، اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من یه سوال دارم در مورد پسرش 6 سالم. دیروز یه خانمی باهاتون تماس گرفته بودن که پسرشون 7 سالش بود و گفتش که این سکشوال اکتیویتی داره، اگر خاطرتون باشه.
بله.
پسر منم تقریبا همین جوریه. البته نه که به کسی تاچ کنه و اینا. این شبا خودش راب میکنه به متر، یعنی به بدش، به تختش. بعد ما نمیخواییم بهش، یعنی هیچ وقت حالا نشده که مثلا بهش بگیم. من البته 1-2 هفته بیشتر نیست که این قضیه شروع شده. بعد ما هم نگرانیم، هم
نه ببینید عزیز، بذارید من یه توضیح برای شما بدم. بچه ها از حدود 3 سالگی، بعضی حتی 2.5 سال، به یک کشفی در بدنشون نائل میشن و اون است که برخی از قسمت‌های بدنشون، یعنی قسمت آلت تناسلی، چه پسر و دختر، از طریق تچ و لمس و یا برخورد با برخی از اوقات اشیای احساس لذت و رضایت بهشون میده و بنابراین این کار شروع میکنه. بنابراین ماجرای این ایجاد ارتباط با بدن عادیه. یه درصد بالایی از بچه ها 70-80-90% به صورت که پدر و مادر آشکارا میبینن این کار رو شروع میکنن و این وضعیت تقریبا ادامه پیدا میکنه. فقط بین 4-6 سالگی این گرایش در پسرها به سمت مادر هم میره و در دخترها به سمت پدر، که حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم که پدر و مادر اگر تو این فاصله ارتباط نزدیک فیزیکی طولانی نداشته باشن، یعنی پدر و مادر
این بحثتونش تنیدم روی سیدی.
حالا من برای
نه یه همچین چیزی
خب حالا نه من برنامه رو برای بقیه دوستانم دارم چون مطرح فرمود. بنابراین اونجاست که پدر و مادر اگر فاصله رو تا حدودی حفظ کنن، زمینه رو فراهم میکنن که بچه با احساسهای بد که غالب اوقات با احساس گناه و خشم و نگرانی و اینا همراه هست درگیر نشه. اما این که بچه ها تو هر سن و سالی یه چنین کاری رو چه پسر و چه دختر بکنن، که در پسرها معمولا یه جوره، در دخترها 2-3 شکل و فرم مختلف داره، پدر و مادر بهتر دخالتی نکنن، حرفی هم نزنن، کاری هم نداشته باشن، فقط اگر به صورت غیر مستقیم میشه اون وضعیت رو متوقف کرد این کارو بکنن، به دو دلیل. یکی این که بچه متوجه بشه مورد تایید پدر و مادر نیست و بنابراین این رو به صورت آشکار جلوی پدر مادر یا دیگران نکنن، چون برخی از اوقات بچه‌ها این کارو میکنن و یا اجازه بدن جلوی بچهای دیگه که این کارو میکنن بکنن، چون فکر کردن آدیال بابا دوست نداره ولی بقیه دوست دارن. و دوم این که این تبدیل به یک عادت و اعتیادی به خاطر نوعی تایید پدر و مادر نشه. بنابراین من وقتی ببینم فرزندم در این زمینه کاری میکنه، به یه بهانه‌ای که مثلا حرفی باش بزنم یا کاری را ازش بخوام یا کاری بکنم، زمینه فراهم میکنم که اون ماجرا قطع بشه. اما به روی خودم نباید بیارم. عمل بدی نیست، عیب و ایرادی هم نداره، مثل هر چیز دیگه اگر از حد خودش بگذره که ما با دخالتمون معمولا کاری نمیتونیم بکنیم، مسئله آفرینه. بنابراین اگر یه بچه هر چند وقت یه دفعه که برخی از وقت میتونه هر روزم باشه این کار بکنه، موضوع مهمی نیست، یعنی اهمیت نداره تو تقریبا همه سنین. اما اگر یه دفعه شد روزی 20-30 دفعه و یا یه شرایط خاصی داشت، اون وقت است که بهتره ما یه مشورتی بکنیم با یک روانشناس با توجه به سن بچه، جنس بچه و نوع کاری که میکنه، چون خیلی از اوقات یه علائمی از اشکالات و اختلالات چه جنسی چه شخصیتی یا احساسی عاطفی ممکنه بعداً پیدا کنه، پس بهتره جلوشو بگیریم. ولی به گونه‌ای که شما میفرمایید هیچ چیز غیر عادی نیست و همونطور که عرض کردم بیشتر بچه‌ها به شکل و فرمای مختلف این رو دارن.
خب پس منظورتون این هستش که نگرانش نباشید؟
نه مثلا، یعنی اصلا اصولا
اصلا
نه این مستربیشن یا خودارضایی اصلا چیزی نیست که انسان براش مسئله درست کنه. درست پسی که شما، حالا امیدوارم کسی از این تعبیر من چی، مثلا به جای شیرینی دو شیرینی خوره، بعدم شیرینی رو مدتی تو دهنش نگه داره که مثلا شیرین تر بشه، چون چیکارش میخواید بکنید؟ مثلا چه دلیلی داره که دوش دخالتی بکنی؟ به هر حال این موضوعی است که طبیعت اینگونه در وجود انسان تعبیه کرده و ما داریمش. پس من و شما هر اندازه که دوست دارید
یه ذره دیسترکتش کنید،
اون فقط تنها کاری است که هست. حالا من لغت یعنی اون رو باش موافق هستم، برای اینکه گفتم مهمتر پیامی است که ما اپروف نمی کنیم یا ما از فهمیدنش و دانستنش خوشحال نیستیم و یا نمیدانیم، پس تو بهتره پنهانش کنی، پس تکرارش نکنی. موضوع منه برای بچه، یعنی اون پیام هاست که بالاخره سبب میشه بچه اون رو به صورت عادی در بیاره، نه به خاطر برخورد پدر و مادر حال غیر عادی نسبت بهش بگیره.
طرز گفتنش چطور باشه؟
نمیخوام مثلا شما قرار شد حرفی نزنی.
آها.
من گفتم پیام شماست. شما روزی که به قول خودتون دیسترکتش میکنید، اون این پیام میگیره که پدر مادر من نفهمیدن یا این کار رو دوست ندارن یا شاید از دست من ناراحت کمی شدن، بنابراین پس من دفعه دیگه خودم رو تو این زمینه محدود کنم. همین، ما همینه میخواد. ولی این تصمیمیست که او در ذهنش، حالا با اینکه سنش 3 ساله یا 7 ساله یا 13 ساله میگیره، ولی دخالت پدر مادر تو این گونه موارد درستیست. آسیب و خطر خاصی هم وقتی در حد عادی طبیعیش باشه برای کسی نداره.
میدونی
اون موضوع مهمه که چون بسیار از اوقات افراد فکر کنن اگر پسر و دخترشون تو سنین بالا این کار بکنن، در خصوص آدمایی که ازدواج کردن یک کمکی جای گفتگو هست، اونم برمیگرده به چراییش و نوع ارتباط زن و شوهر با هم یا مسائلی از این قبیل، چون به بحث من و شما مرتبط نیست، چون خیلی از اوقات زن و شوهرهایی هستن که ازدواج کردن، رابطه جنسی هم دارن ولی هنوز همسرشون چنین میکنن، اون موقع است که یه بحثایی رو مطرح میکنی که باید مورد به مورد شناختش و شکافتش و فهمید چه خبری. اما در خصوص بچه‌ها و این نوع مسئله از 3 سالگی تا زمانی که ازدواج نکردن، حتی 103 سالگی، شما خودتون نگرانش نکنید چون خبر خاصی نیست. برای خوشحالم جان،
وقت داریم
بفرمایید
در مورد خودم بکنم. من فکر میکنم یه خورده عصبی ام. حالا ممکنه که شما چند تا سوال از من بپرسید.
نه خب بذار اول من، نه بذار قبل از اینکه شما من سوال ازت بپرسم یه موضوع رو روشن کنم، چون تو جامعه ایرانی این دو تا لغت عصبی و عصبانی اشتباه میشه. عصبانی کسی است که خشمش رو به یه رفتار نامناسب تبدیل میکنه. یعنی من وقتی خشمگین میشم که یه احساسه، یعنی وقتی شما یه حرفی میزنید، کاری میکنید که منو ناراحت میکنه که خشمه، من اینو تبدیل به رفتار نامناسب میکنم، حرف بدی میزنم یا چنین و چنان. عصبی یک نوع اختلال کلی شخصیتی است یا یه نوع گرفتاری و بیماری است، یعنی نوراتیک بودن که 8 ویژگی داره. که یکی از اونا به مسئله خشم مرتبطه، ولی مسئله اصلیش موضوع محبت است و حرمت نفس و مسئله واقعیت و مسئولیت. بنابراین آدمایی هستن عصبی هستن، نوراتیک هستن، ولی عصبانی نیستن. گرچه بیشتر آدمای عصبی میتونه، بنابراین دو تا لغته. اگر شما آدم عصبانی هستید، اون یه مسئله است، یعنی از کوره در میرید، داد میزنید یا یک واکنش های تندی نشون میدید، اون یه مسئله است. این که آدم عصبی باشید، اون اقلا 8 ویژگی مختلف و متفاوت داره که یکی از اون 8 خشم بسیار و بعدن داشتن یا نداشتن واکنش و عصبانیت. بنابراین عصبی و عصبانی دو تا موضوع متفاوتن ولی به هم مرتبطن. حالا شما نمیدونم عصبی خودتون میدید یا عصبانی؟
نه من تا اینجا که عصبانی هستم.
خیلی خب، حالا سوال چیه؟
عصبی هم هستم. مثلا هر روز صبح که از خواب بیدار میشم دنبال یه بهانه هستم که این شوهر بیچاره رو سرش تیزاد بزنم.
خب
حالا درسته دوتا بچه داریم، باید اینا رو آماده کنیم، صبح ببریم بذاریم.
نه اونا رو میدونم. نه بذارید، چون وقت اون کمه. شما من بفرمایید که به چه مناسبت خودتون و ایشون رو میخواید اذیت کنید و بچه ها رو اذیت کنید.
نمیتونم، انگاری مثلا اصلا بولم میشم، مثلا یه 5 دقیقه دیر شده. خب واسه چی حالا این 5 دقیقه دیر شده؟ اصلا نداره، همه 5 دقیقه دیر برسن. همش دنبال یه چیزی هم که هر روز، نه اینکه مثلا فقط امروز باشه یا دیروز باشه.
خب به شوهرتون بگید یه زن بهتری بگیره.
بیچاره گشته پیدا نکرده، فکر میکنم خیلی من
والا بالا. شما بگید زنگ من بزنه، من حتما در گشت اول.
آخه
عزیز من، نه صبر کنید، اولا حتما صبر کنید. ببینید اولا من و شما در زندگی خشمگین میشیم. من این جمله رو چون بارها عرض کردم، لطفاً سی دی و دیویدی خشم و عصبانیت من 8 ساعته بشنوید، ولی من و شما خشمگین میشیم. فقط تفاوت اینه که برخی از آدم ها در روز 10 دفعه 20 دفعه خشمگین میشن، برخی از آدم ها 1000 دفعه. این اولین تفاوت آدم هست. یکی 300 دفعه، یکی 700 دفعه، یکی 1000 دفعه، یکی 10 دفعه. این شماره یک. دوم، ما با خشممون 4 تا کار میتونیم بکنیم. با اون احساس بد که اسمش انگر هست، یک، میتونیم تبدیلش کنیم به عصبانیت، یعنی به رفتار نامناسب، یعنی انگر بکنیم، اگریشن، فوش بدیم، چیزی بشکنیم، دعوا کنیم، داد بزنیم، حرفای از این نبید. دو، که در طول تاریخ به ما گفتن و اون گرفتاری و بیماری فراوان به وجود میاره، فرو خوردن خشم یا کنترل خشم، یعنی من خشمی رو که حالا دارم کنترل کنم یا فرو بخورم. ابتدا دشمنی به وجود میاره، بعدن تنفر به وجود میاره، بعد تنفر از خود، دیگران و زندگی، بعد بدترین نوع افسردگی و استراب و عصبانیت که ریج هست رو موجب میشه. پس اینم که خرابی. سومینش که در موارد عادی و معمولی هست بهش میگن ابراز خشم، express your anger، یعنی خشم رو به اندازه، مثل یه جراحی ظریف و دقیق انجام میدیم. همطور که شما اگر به یه کسی 20 دلار بدید یه کالای 10 دلاری بگیرید، انتظار دارید 10 دلارتون رو بده، اگر نداد میگید لطفاً 10 دلار منو بده. نمیتونید بگید تو چه آدم بدی هستی، چرا دزدی، چرا میخوای پول مردم رو بخوری، چرا منو مسخره کردی، چرا چنین چن، چون اون حرفا دیگه اون وقت عصبانیت. ولی وقتی خیلی مؤدبانه بگید لطفاً 10 دلار منو به لطف کنید، اون موقع اسم این ابراز خشم. این همون چیزیه وقتی کسی تو صف میزنه بهش میگن ببخشید ته صف اینجاست. به همین یک مورد دیگه است که اداره کردن خشمه، یعنی من یه احساس بدی پیدا کردم، حالا باید ازش بتونم به بهترین صورت ممکن استفاده کنم. یعنی بارانی آمده، نمیخوام سیل بشه، نمیخوام مرداب و گنداب بشه، میخوام ازش استفاده کنم و پشت یه سدی بذارمش و ازش حساب. اون اسمش انگر منیجمنته. پس بنابراین ما در مقابل خشممون که یه احساس، it's a feeling and emotion، 4 تا راه داریم. یکی عصبانیت، یکی فرو خوردن و کنترلشه، یکی ابراز کردنشه، یکی اداره کردنشه. و این موضوع بسیار مهمی است، به طوری که امروز دادگاه‌ها تقریبا میشه گفت بیش از هر کلاس دیگری به زن و شوهرها یا آدمایی که اشکال دارن یا شرکا پیشنهاد میکنن و مجبور میکنن که دورهای انگر منیجمنت رو برن. یعنی خشم رو باید اداره کرد، درست مثل یه اتومبیل که باید ادارش کرد، نمیشه همجوری رفت به در و دیوار مردم زد. حالا شما دارید به من حرفی که میزنید این است که شما یه آدمی هستید که اولا روزی 300 دفعه 400 دفعه 200 دفعه خشمگین میشید، حالا نمیگم در ارتباط با همسرتون، بقیه موضوعا. پس بنابراین از روال عادی معمولی آدمی که در حالت عادی شاید 10 دفعه 15 دفعه خشمگین بشه بیرون آمدید. علتش هم نظام باورها و اعتقادات شماست، اون انتظارات و احتیاجات شماست که اونجا گرفتاری دارید. و الا چون ریشه اصلی خشم و عصبانیت اکسپکتیشنه، یعنی دقیقا. انتظاره، یعنی من انتظار این دارم، بعد مسائل خودم دارم. دوم اینه که شما به جای اینکه خشمتون رو به درستی یا ابراز کنید یا اداره کنید، اونم به عنوان یه مادر در ارتباط با همسرتون و بچه ها، متاسفانه آدم عصبانی هستید و از این طریق به خودتون و بچه ها آسیب میزنید، یعنی عصبانیت رو به بچه ها منتقل میکنید، استراب و نگرانی رو بچه ها منتقل میکنید، احساس بدبختی و بیچارگی رو بچه ها منتقل میکنید، مشکلی رو هم حل نمیکنید و بعد برمیگرده به این که شما یه آدمی هستید که مسائل و مشکلات خاص روانی دارید که باید کمک بگیرید. یعنی اینجاست که اولا باید بدونید و کمک کنید. اولین مورد اینه که من تو این بحث سیدی خشم و عصبانیت آوردم، ما قرار یه اصولی رعایت کنیم و بر اساس اون اصول خشم اون رو از 700 دفعه و 400 دفعه و 200 دفعه و 100 دفعه بیاریم به 10 دفعه، چون نمیشه آدم در شبان روز خشمگین نشه. زندگی عادی چیزی مخالف انتظار و احتیاج ما رو به وجود میاره. پس انگر هست. همه آدما به نظر من در وقت ارتباطشون با دیگران خشمگین میشن. حالا مهم اینه که 5 دفعه یا 500 دفعه. اینجاست که تفاوت آدم هاست، مثل که شما $5 دارید یا $500. دوم، با این خشم حالا چه میکنید؟ بسیاری از مردم تنها رایی رو که برای خشمشون دارن عصبانیت. خب اینجا فاجعه است. یعنی من همیشه وقتی که اتومبیل ها جلو هم هستن میرم میزنم بهشون، پلیس هم که اومد میزنم تو گوش پلیس. خب معلومه من برای خودم گرفتاری پشت گرفتاری درست کنم. این میشه آدم عصبانی. حالا ممکنه در ارتباط با بچه ها فعلا جواب نده، اما وقتی بچه من شد 20 سالش یا 30 سالش و گرفتاری پیدا کرد با دوستانش و یا تو مدرسه یا با همسرش یا با بچه هاش، اون وقت است که معلوم میشه کار 20 سال قبل من به او چه کرده. پس مورد اول عصبانیت. مورد دومی که در فرهنگ ماست فرو خوردن خشمه، که فرد رو از پا در میاره، چون در حقیقت خشم مثل یه زهری است تو دهن که ما باید اصولش رو بدونیم، اون رو به بیرون بریزیم، تف کنیم و دهانمون رو پاک کنیم. ولی اگر قورتش دادیم خب معلومه فعلا اتفاقی نمیفته، اما 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت بعد ما رو میکشه. بنابراین اشکال کار فرو خوردن اونه. پس باید اون رو کنار گذاشت، این داستان خشمتو کنترل کن یا خشمتو فرو بخور یا تحمل کن یا گذشت یا فداکاری، این گرفتاری بزرگ انسانها در طول تاریخ بوده. پس من شما دو تا راه رو داریم، یکی ابراز خشم، express your anger، که سیستم رو تخلیه میکنه. معناش نیست که ما دوست میسازیم، یعنی خیلی راحت شما میتونید به همسرتون یا بچه ها بگید فکر میکنم ما 5 دقیقه امروز دیر کردیم، یک کمی اگر شاید عجله کنیم بتونیم همچنان به موقع برسیم. اسم این است Express Your Anger، برای که شما احساس بد خودتون رو به طریق درست سازندهی بیان کردید و در شرایط عادی اونا هم متوجه میشن که 5 دقیقه دیرن، پس کوشش میکنن نه اینکه عصبانی بشید. اما داستان اداره کردن خشم یا انگر منیجمنت، اون یه پروسه دیگری داره، یه اصول دیگر رو باید رعایت کرد که من چون وقت ندارم، موضوع من شما هم الان نیست، ازش میگذرم. بنابراین شما قراره به عنوان یک مادر نگذشت و تحمل فداکاری کنید، من اونو نمیخوام، ولی اولا بی خودی خشمگین نشوید. یعنی شما قراره یه اصولی رو بدونید که صبح که شما بیدار شدید، آدما به دلایل بسیار مانند شما بیدار نمیشن، مانند شما عمل نمیکنن. ای بسا در 7 میلیارد مردم کره زمین 7 نفرم شبیه شما نباشن. پس بی خودی این که شما باید مطابق میل من یا به گونه ای که من درست میدونم یا دوست دارم عمل کنید، اوج و عمق خودخواهی است. من قراره با دیگران یه نوع یاری و همراهی داشته باشم. دوم، اگر بچه هستن اینجا وظیفه من اصلا تغییر میکنه. وظیفه من به عنوان پدر و مادر آموختن کار خوب، راه خوب، روش درسته. پس بنابراین وقتی من این مسئولیت رو دارم که نمیتونم عصبانی بشم، یعنی باز همون که گفتم چون خیابون شلوغه بزنم به ماشینای این ور اونور. خب این کار نه، اینجا ماشین بچه‌مه، حتی خود بچه‌مه، بزنم بهش پرتش کنم اونور. خب این کارو نمیتونید بکنید عزیز. نه صبر کنید، ما خشمگین میشیم به دلیل باورهامون، ولی خودمون عصبانی میکنیم. به همینجاست که اگه پلیس اونجا باشه، ایستاده باشه، بگه ما شنیدیم شما داد میزنید، اگه داد بزنید شما رو بریم زندان، بچه‌ها رو ازتون میگیرن، من قول به شما میدم شما داد نمیزنید. پس تموم شد. پس شما باید دست از این بازی بردارید، برای که این انتخاب شماست که فکر کردید از این راه میتونید به هدفاتون برسید. این همون چیزیست که متاسفانه آدم های خشمگین بدون که متوجه باشن خودشون رو میگن عصبانی شدم. نه، آدم ها خودشون عصبانی میکنن. مسئولیت شو بپذیرید، کار دیگه بکنید. یه وقت دیگه خواستید بیاد با هم صحبت کنیم، چون متاسفانه به آخر وقت رسیدیم. خواهش میکنم. تمنام شنگار ارجمند، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
باورت میشه برای یه خرید کوچیک رفته بودم فروشگاه، افتادم زمین و به این روز افتادم. دکتر میگه مچ دستم جراحی لازم داره، هزینه‌اش هم خیلی زیاده.
وای بد جوری برام کرد.
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده‌های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصص او فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیته پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم، 818 همش نو.
راست میگی، 818 همش نو.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم